رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، برنامه خبری رادیوی آزادی است و تازه های جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. یک سازمان حامی حقوق از نهادهای سازمان ملل متحد خواسته است که به وضع ساکنان در ولایت مختار کوهستان بدخشان توجه کنند. این ولایت ماه نوامبر سال 2021 شاهد اعتراض 4 روزه بود. مقامات میگویند تفتیش حادثه ادامه دارد. نمایندگان جامعه شهروندی از تحقیق به گفته آنها یک جانبه نگران هستند. مرکز ضد تبعیض مموریال قرارگاهش در بروسل 14 ینور در بیانیه گفت که اقلیت قومی و مذهبی پامری ها پس از اعتراض ماه نوامبر دوران دشواری را پس سر می کنند. سازمان نبودن اینترنت و علاقه موبیلی و حضور افزاینده نظامیان را در منطقه نامبر کرده است. سازمان خواست مقامات تاجیکستان هرچی زود علاقه موبیلی را برقرار کنند. مرکزی مموریال همچنین خواهان تفتیشات شفاف و سری وقتی موارد های مرگ آدمان در جریان عملیات نظامی و اعتراض ها شده است. مقامات تاجیکستان هنوز به اظهارات مرکز ضد تبعیض مموریال واکنش نکردند. تظاهرات در شهر خاروق مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 25 نوامبر سال گذشته پس از آن سر زد که گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشقله هنگامی بازداشت کشته شد. مقامات تاجیکستان او را به جنایت‌های سنگین به مثل گروگانگری متهم کردند. مرکز ضد تبعیض مموریال گفته است ساکنان ماه نوامبر به ضد عمل‌های خودسرانه مقامات قدرتی در بدخشان تظاهرات کردند. ایالات متحده آمریکا میگوید روسیه با نشر معلومات نادرست در شبکه‌های اجتماعی سرگرم آمادگی برای حمله به اوکراین است. سخنگوی کاخ سفید میگوید معلومات استخباراتی آمریکا این را نشان می‌دهند. همزمان جان کیربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت معلومات دقیق داریم که نشان می‌دهند روسیه پیش از وقت به هدف اشغال احتمالی اوکراین بر سر ایجاد بهانه عملاً کار می‌کند. ما این عملیات را پرچم دروغین می‌خوانیم. و همچنان افزود آمریکا این معلومات استخباراتی را با متحدان خود شریک ساخته است. در این معلومات حمله بر اوکراین از نیمه ماه ینور تا نیمه ماه فوریه امسال پیش بینی شده است. در این حال اوکراین هم گفته که تبلیغات نادرست روسیه را نظارت میکند. طبق بعضی گزارش ها روسیه به تازگی قریب 100 هزار سرباز را در نزدیکی مرز با اوکراین جایگیر کرده است. صمد عبیش برادرزاده پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف در منصب معاون رئیس کمیته امنیت ملی آن کشور ماند. در این باره نهاد مذکور روز 14 ینور خبر داد. پیشتر از این رسانه ها با تکیه به منابع خود نوشتند که عبیش در شهر المتا دستگیر شده است. آوازه ها در مورد بازداشت صمد عبیش بعد خبر بازداشت کریم مسیموف رئیس همکنون پیشین کمیته امنیت ملی قزاقستان رسانه‌ای شد. مسیموف و چند از همراهانش به خیانت به دولت گمان برند. بازداشت آنها پس از اعتراض و بی‌نظمی در قزاقستان صورت گرفت. این اعتراض ها با نگرانی از افزایش نرخ گزیمایه در جنازه شروع شده بعدن در المتا به خشونت پیچید. حکومت قزاقستان برای سرکوب اعتراضگران که از آنها تروریستان بین المللی نام برد از سازمان پیمان امنیت دست جمعی مدد خواست. مقامات قزاقستان درباره کشته شدن 18 نظامی و زخمی شدن صدها نفر دیگر گزارش دادند. یک صحیفه رسمی در تلگرام شماره اعتراضگران کشته شده را 164 نفر نوشت ولی دیرتر وزارت تندرستی آن را خطای تکنیکی نامید. پلیس جمهوری چخیه گفته است که مهاجرت غیرقانونی به این کشور در سال 2021 به طور چشمرس افزوده است. بنا به آماری که روز 14 ینور نشر شد، زیاد از 11 هزار کس به خاطر وارد شدن یا ماندن غیرقانونی در این کشور عضو اتحاد اروپا دستگیر شدند. شمار بازداشت شده ها به اتهام به این مانند در سال 2020 حدود 4 هزار نفر بوده است. بر اساس آمار بیش از 53% بازداشت شده ها را اوکراینی ها تشکیل می دهند. شهروندان مولداو در جای دوم هستند. گفته شده است که پلیس بیش از 1300 کس را که اکثرشان قصد داشتن به آلمان بروند نیز بازداشت کرد. این افراد اساساً از افغانستان و سوریه آمدند. بیشتر از 1,500 فعال و روزنامه‌نگار در سال 2021 به دلیل تعقیب‌های سیاسی و جنایی روسیه را ترک کردند. در این باره رسانه‌ها از قول آنتون میخالچوک یک مسئول سازمان فری رشا فاوندیشن خبر می‌دهند. میخالچوک گفت بیشتر از این افراد به گرجستان و لیتوا و اوکراین اینچنین فرانسه و آمریکا پناه بردند. به اطلاع فری رشا فاوندیشن موج مهاجرت سیاسی از روسیه بهار سال 2021 زمان شروع شد که پلیس به سراغ اشتراکداران گردهمایی‌های طرفداران سیاستمدار الکسی نوالنی آمد. تیر ماه سال 2021 نشریه تکی دل خبر داد که در 20 سال اخیر روسیه را از 4 تا 5 میلیون کس ترک گفته است. در یک نظرسنجی 64% کسانی که روسیه را ترک کردند گفتند به خاطر دریافت امنیت از این کشور رفتند. و دادگاه عالی آمریکا فرمان پرزیدنت جو بایدن را درباره واکسن زنی حتمی و یا تشخیص کووید 19 در میان کارمندان شرکت های میانه و بزرگ بیکار کرد. چون این طلبات تنها در مؤسسه های طبی جاری می شود که از بودجه فدرالی آمریکا مبلغ می گیرند.
خرج میشه که من میخوام خیلی ارزان کرد دست هست من
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز با آزه رو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت www.azadi.org
رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان چندی از رهبران به اصطلاح غیر رسمی منطقه از جمله محمد باقر را سردار گروه سازمان یافته جنایی نامیده است که به گفته او مانع کار درست مقامات می شوند. محمد باقرف ادعای علیشیر میرزان‌آباد را رد کرد و گفت او و همراهانش عنصرهای جنایی نیستند. این رد و بدل بعد از یکونی ماه اعتراض ها در خارق صورت می گیرد. من میرزان‌آبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جلسه رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان روز 10 ژانویه امسال در خارق برگزار شده است. نوار سخنرانی او را 12 ژانویه از طریق تلویزیون بدخشان در یوتیوب نشر شده است. بنابران علیشیر میرزان‌آباد گفته است محمد باقر در ماه نوامبر امسال 2 دفعه مانع ملاقات رئیس تازه تعیین محله خارق بالا با ساکنان شد و دعوت مقامات را برای پرسش نادیده گرفت.
لیکن در محله خارق بالا 2 مرتبه کوشش واخوری با ساکنان محله دو مرتبه کوشش میکند، لیکن از جانب رهبر گروه متشکل جنایتی محله خروغ بولو محمد باقرف مانعه ایجاد میکند.
وقتی شخص جنایت صادر میکند و از طرف مقامات دعوت نامه میآید باید حاضر شود. در هیچ جای تاجیکستان 200-300 نفر در نزد اداره دادستانی شعبه امور داخلی امنیت جمع نمیشوند، مانع ایجاد نمیکنند، خلل وارد نمیکنند. این حالت فقط در خارق در ولایت مختار کویسان بدخشان دیده میشود، گفته است میرزان‌آباد. محمد باقر روز 12 ژانویه در صحبت کوتاه تلفنی به رادیو آزادی گفت از حرفای منصبداران درک دارد، اما این همه را در حق خود تهمت می شمارد. او گفت نه از طرف دعوت شدم و نه کسی مرا فشار داده است. در جلسه روز 10 ژانویه در خارق دبیر شورای امنیت تاجیکستان نصرالله محمودزاده و وزیر انرژی دلیر جمعه نیز اشتراک کردند. دلیر جمعه در سخنرانی خود طالب ایانبکوف، منور شنبیف، خورسند مزاروف و شخص با نام امریدین را که قبلا همچون رهبران غیر رسمی نامبر می شدند برای خلل رساندن به کار مقامات گناهگار کرده است. او گفت از کارمندان مقامات دولتی طلب کرده می شود که جدی مشغول شوند و در دایره قانون شخصان جنایتکار را به جوابگری کشند. نظری طالب ایانبکوف و همراهانش با این اتهام دسترس نیست. ایانبکوف تا این دم به زنگای ما پاسخ نداد. ولی آنچه مایه نگرانی جامعه شهروندی بدخشان شده است مانند کردن حادثه های اخیر قزاقستان با نزاهای پیشینه در خارق بوده است. نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت تاجیکستان بی نظمی ها را در قزاقستان به حادثه های سال های 2012، 2014، 2018 و ماه نوامبر سال 2021 در بدخشان شباهت داد. یعنی مقاومت مسلحانه، کوشش غصب بناهای ماموری و حفظ حقوق، بریدن درختان، بستن راهها و قتل و کشتار. حادثه های 25-28 نوامبر نشان داد که بر ضد کارمندان حفظ حقوق مقابلت مسلحانه می کردند. 18 نفر آسیب دید. نسبت 16 عضو گروه های جنایی پرونده باز شده است، اضافه کرده است. نمایندگان کمیسی 44 سازمان عبارت از اعضای جامعه شهروندی بدخشان گفتند سخنرانی های منصبداران را بررسی کرده تصمیم گرفتند در نامه با پرزیدنت تاجیکستان و مسئولان سپاد آدکبه واقعات را درباره بدخشان بگویند. ما از این نگران هستیم که با چی دلیل حوادث بدخشان را به اعتراض‌ها در قزاقستان یک کشور دیگر مانند میکنند، پرسید خوجمری پیرنظر سخنگوی کمیسیون 44. تظاهرات در شهر خارق روز 25 ژانویه سال گذشته پس از آن سر زد که گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشت قلعه هنگام بازداشت کشته شد. مقامات او را به جنایت های سنگین به مثل گروگانگیری متهم میکردند. تظاهرگران گفتند عملکرد مقامات خودسری و استفاده بیش از حد زور بود. اعتراض ساکنان در خارو بعد آنکه به گفته آنها حکومت بدخشان شرط های فعالان جامعه شهروندی را پذیرفت 28 نوامبر به پایان رسید. ناراضیان طلب داشتند که عاملان مرگ گلبدین زیابکوف دستگیر و مجازات شده اینترنت دوباره دسترس گردد و اعتراضگران تعقیب نشوند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شهرداری دوشنبه تصمیم گرفت است دو بینای استقامتی اهل ادب و فرهنگیان مشهور تاجیکستان در مرکز پایتخت را تخریب کند. در یکی از این بناها مؤلف سرود ملی تاجیکستان و چند از ادیبان خلقی کشور زندگی می‌کردند. صاحب نظران می‌گویند که آمیزش تجارت شرکت‌های ساختمانی و مقامات ارزش‌های فرهنگی و تاریخی تاجیکستان را صرف نظر می‌کنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. خبری تصمیم تخریب دو بنای استقامتی در خیابان اسماعیل سامانی شهر دوشنبه را ساکنان غیر منتظره و نادرست عنوان میکنند. در آگاهنامه مقامات با امضای سمی شریف رئیس ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه گفته شده است که این بناها در پی اجرای گن پلان و نقشه مفصل به نقشه گیری محل تخریب کرده میشوند. مریم ایسایی و هنرمند مردمی تاجیکستان میگوید که هرچند برایش آگاهنامه مقامات را دسترس کردند، اما وی با چنین تصمیم راضی نیست.
می خواهیم که آدمای با نفوذ بیاین، ما بفهمونن، ما هم گپ ما گپ زنیم، چی به راضی شویم، چی به مصلحت کنیم.
با گفته مریم ایسایی و این خانه ها حدود 40 سال قبل ساخته شدند و در مقایسه با بناهای دیگر استقامتی دوشنبه خیلی جوان هستند. اورون کوزاد نویسنده خلقی تاجیکستان در شرح این موضوع گفت که احتمال در روند بازسازی یا به اصطلاح گن پلن دوشنبه تخریب برخی از بناها ضرور باشد، اما این با اون معنی نیست که باید کلیه بناها تخریب شوند.
لیکن این خیلی نیکی همین شهر سر توپو ویرون کنید و بید که معنی نیسازیم. این خیلی نمیشد.
با گفته این ادیب تاجیک، بنای مسکونی برای ادیبان با ابتکار میرزا ترسونزاده بنیاد شده بود و حالا بیشتری از ساکنان آن پیرانسال می باشند. من نه امکان جسمانی و نه مالی دارم که با این مقدار کتاب هایم به خانه دیگری اجاره بکوچم، گفت اورون کوزاد. با گفته وی تا این اواخر در این بنا ادیبان به مثل گلنظر کلدی، بازار صابر، سیدعلی مامور و محمدجان شکوری و حلیمشا سلیمشا زندگی میکردند. ساکنان این دو بنا تصمیم گرفتند شام امروز به مقامات عالی کشور درباره تخریب نکردن این بناهای مسکونی مراجعت دست جمعانه ارائه کنند. در حکومت ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفتند که قطعه های زمین این محل با منظور آبادانی محل ضرور است و از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کردند. با اعتقاد پرویز ملاجانوف، تحلیلگر تاجیک که نیز در این بنا زندگی میکند، آمیزش منفیت های شرکت های ساختمانی و مقامات باعث شده است که شهرداری ارزش های فرهنگی و تاریخی تاجیکان را صرف نظر میکند.
مردم که در اینجا زندگی میکردند و میکنند، کتابهای تمام عمرشون کتابخانه جمع میکردن، یعنی کتابهای شخصی، کتابخانه های شخصی خیلی زیادن در اینجا، قریب در هر خانه هستن. یعنی ویران کردن چنین خانه ای که ارزش تاریخی و فرهنگی دارد و فکرم نه با سود شهر است.
در همین حال بیشتری از ساکنان این دو بنا تصمیم گرفتند به هیچ شرط خانه های خود را ترک نکنند. در چند سال اخیر در پی اجرای برنامه به اصطلاح گن پلان در دوشنبه حادثه های زیادی ناراضگی ساکنان از تخریب منزل‌هایشان رخ می‌دهد. در بیشتر از این حالت‌ها مقامات در تصمیم خود استوارند. سال گذشته شهرداری دوشنبه تنها در مورد تخریب و کوچ دادن بنای آثارخانه صدرالدین عینی قهرمان تاجیکستان از تصمیم نخستین خود دست کشیده بود.
دانستم شاید دلم آسوده بود خاطرم جمع زمین هر بود و نابوده بود گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود خاطرم غم از غمی هر بود و نابوده بود گر نمی دیدم تو را با تشنگی
در تاجیکستان از آغاز سال 2022 باج گمرکی قسم های احتیاطی ماشین ها تا 90% بالا رفت. تاجرانی که به کشور این ابزار را وارد میکنند میگویند سبب یکبار زیاد شدن باج گمرکی را نمیدانند و خواستار شرح خدمات گمرک شدند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. تا این تغییرات تاجران برای به کشور آوردن یک تن مال مذکور $900 آمریکایی پرداخت میکردند، ولی اکنون خدمات با ارسال نامه آگاه کرده است که سر سال نو برای همین مقدار قسم های احتیاطی باید $1,600 باج گمرکی دهند. نمایندگان خدمات گمرک تاجیکستان تا لحظه آماده شدن گزارش با وجود ارسال نامه سببی به طور قابل ملاحظه بالا رفتن قیمت باج گمرکی قسم های احتیاطی ماشین ها را شرح ندادند. میزراب رفیف از تاجران است که 10 سال این جانب به واردات قسم های احتیاطی از خارج مشغول است. او روز 10 انور در صحبت به رادیو آزادی گفت نرخ نو تعیین کرده خدمات گمرک خیلی بلند است و در چنین شرایط فعالیت کردن بر ضرر خواهد بود.
یعنی که نمی یک موتور باز ما 8,500 سامان میفروشیم، اگر باج گمرکیش بلند شود ممکن 8,500 سامان شود. آیا ایره در تاجیکستان همون کس میخره نمیخره با این نرخ؟ چون که طبقه کمبغل، طبقه مردم عادی با این ماشینا میگردنه، طبقه اوپن مرسدس بی ام وی که سالی بروشون 8000 پایان است.
رفیف قسم های احتیاطی ماشین را از آلمان به تاجیکستان میآورد که با گفته او در برابر پرداخت باج دیگر خرج ها نیز دارند. هرچند نمایندگان خدمات گمرک درباره افزایش باج های گمرکی چیزی نمیگویند، بعضی سند های رسمی تغییرات ها را در نرخنامه باج گمرکی قسم های احتیاطی نشان میدهد. نسخه سند خدمات گمرک تاجیکستان به این مضمون که به ریاست های منطقوی ارسال شده است روز 9 انور دسترسی رادیو آزادی شد. در این سند که زیر آن خورشید شیرعلی زاده معاون رئیس خدمات گمرک امضا گذاشته است، ارزش توصیه‌ای باج گمرکی 5 نامگوی مال و محصولات تا به $1,600 بالا معین شده است. در توضیح آن شیرعلی زاده نوشته است که این اقدام به خاطر پیشگیری نمودن از پرداخت باج گمرکی و اندازها و اینچنین نادرست ارزیابی کردن ارزش گمرکی مالها است. افزایش باج گمرکی بعضی مشتریان و صاحبان ماشین ها را نیز نگران کرده است. ابراهیم نیازوف یک مشتری قسم های احتیاطی واسطه های نقلیات روز 10 انور به رادیو آزادی گفت اگر تاجران نرخ را بالا بردارن پیش از همه خریداران ضرر میبینند.
کمست نه ضرر میشود، کسته و حوائله و ضرر میشود، کمبغلی میبیند. برای که این مالا میرسند کم کم میخریم ما.
گران شدن باج گمرکی به گفته کارشناسان به بودجه دولت نیز زیان میآورد و میزان رشوه را زیاد میکند. اقتصاددان فاضلجان فتولایف در صحبت به رادیو آزادی گفت
این چیزی که تجربه بالابرداری قبلی نشان داد، از بلند برداشتن سندها و از بلند برداشتن نرخ‌های باج گمرکی کارمندان مقامات های گمرک باج شدند و درآمد بودجه بالا نرفت. و به فکر شخصا من در اون فکر هم که این گونه تجربه هم یکون فایده برای بودجه دولت بدون مبارزه با فساد با رشوه‌ستانی بردن غیر امکان است.
اکثریت قسم های احتیاطی ماشین ها را در تاجیکستان حدود 20 نفر صاحب کاران عمده فروش از کشورهای اروپا خصوصا آلمان وارد میکنند. بیشتری مالی وارد شده دست دو است، اما مشتریان در تاجیکستان مالی کهنه آلمان را از مالی چین بهتر میدانند. نگرانی از گرانی باج و اندازها در تاجیکستان مسئله نو نبوده، در گذشته میانی تاجران و صاحب کاران بارها صدا داده است، هرچند مقامات در نشست و ملاقات های رسمی شان از پیشنهاد امتیاز و سبکی صحبت میکنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه و بی‌جزایی می‌گوید برای حمایت از حقوق‌های چهارشنبه سه وکیل دفاع جدا کرده است. چهارشنبه روز 3 دکبر سال گذشته از روسیه اخراج و در فرودگاه دوشنبه بازداشت شد. مقامات او را به برانگیختن کینه عداوات ملی و مذهبی و دعوت به سرنگونی حاکمیت متهم می‌کنند. از روی این اتهام با او تا 15 سال زندان تهدید می‌کند. خودش و نزدیکانش اتهام اعلان شده را رد کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. در اظهارات ائتلاف که روز 11 ژانویه پخش شد آمده است، چهارشنبه چند مرتبه است که خطی و همدهانی اتهام علیهش اعلان شده را رد کرده است. مقصد من هیچگاه دعوت به زوران تصرف کردن حاکمیت نبود. من این جنایت را صادر نکردم و نمی‌دانستم که برآمدهای من ممکن است جنایت حساب شود. من با خواهش به جوابگیری کشیدن شخصان گناهکار مراجعه کردم. نوشتن ائتلاف ضد شکنجه از قبل چهارشنبه اف. مقامات به جز از یک خبر کوتاه درباره بازداشت چهارشنبه اف درباره این پرونده هیچ جزئیاتی نمی‌دهند. این ورزشکار روز 31 دکبر سال گذشته با قرار دادگاه ناحیه شاهمنصور به 2 حبس پیشکی گرفته شده است. مسئولان ائتلاف ضد شکنجه گفتند روز 5 ژانویه وکیلان دفاع از حبس پیشکی چهارشنبه اف به دادگاه شهر دوشنبه شکایت بردند، ولی دادگاه شکایت آنها را بی قناعت گذاشت. در اظهارات ائتلاف از آن نگرانی شده است که عوض‌خان پهلوانوف پدر چهارشنبه اف تا حال با پسرش واخوری نکرده است و وکیلان دفاع برای تشکیل این دیدار تلاش دارند. به قول منبع روز 4 ژانویه وکیلان دفاع با چهارشنبه اف در بازداشتگاه واخوردند و این ورزشکار شکنجه شدنش را رد کرده است. وکیلان دفاع پیگیری این مسئله را ادامه می‌دهند. آمده است در اظهارات ائتلاف. وکیلان دفاع میگویند چهارشنبه با تفتیشات همکاری میکند، در دادن بیانات صمیمی است و همه چیز را تبریکی هست میگوید. صرف نظر از اتهام‌های سنگین، مناسبت وی دوستانه است. با دقت به سوال‌هایی که به وی می‌دهند گوش میکند و فهم و پاسخ می‌دهد. وی میخواهد آنها را متقاعد سازد که ضد حاکمیت نمی‌رفت، ورزشگر است و بعضاً احساساتی میشد، ولی تلاش میکرد زود این حالت را اصلاح کند. همیشه در غلبه‌های خود با پرچم تاجیکستان برآمد میکرد. آمده است در اظهارات ائتلاف. ائتلاف دعوت کرده است که از پخش معلومات ناصحه خودداری شود که ممکن است برای چهارشنبه ضرر رساند. در عین زمان ائتلاف وعده داده است که از جریان تفتیش منبعی قضیه این ورزشکار خبر می‌دهد. بازداشت چهارشنبه با واکنش‌های زیاد در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. گروه به خاطر اظهارات‌های بحث‌برانگیز چهارشنبه بازداشت این رزمکار را درست می‌حسابند، ولی برخی از چهره‌های شناخته در شبکه‌های اجتماعی نوشتند حرف‌های چهارشنبه تنها نظر شخصی او است و برای عقیدت نباید کسی را بازداشت کرد. چهارشنبه زاده ولایت مختار کویسان بدخشان از سال 2016 با محاربه‌های بدون قاعده یا امیمه مشغول بود و در روسیه میزیست. او را روز 3 دکبر امسال با اتهام حرکت خطرناک با ماشین در داخل نقب یا تونل لفارتوا در مسکو دستگیر کردند و به جوابگری ماموری کشیدند. دادگاه او را جریمه بست و از روسیه راند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
هیئت‌های مذاکره کننده آمریکا و روسیه روز 10 ژانویه در ژنو 7 ساعت گفتگو کردند. طبق اطلاع نشر شده درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها سازش حاصل شده است، اما پیشرفت‌های چشم‌رس در این مذاکرات دیدن نمی‌شود. تفصیلات را من محمد وفاری زازاده ارائه می‌کنم. معاون وزیر کارهای خارجه روسیه روز دوشنبه 10 ژانویه گفت واکنش این کشور به نشست گفتگوی امنیتی با آمریکا نظامی فنی خواهد بود، ولی شرح نداد که معنای دقیق آن چیست. سرگی ریابکوف پس از پایان دور اول گفتگو با نمایندگان آمریکا در ژنو گفت مسکو در حال حاضر با گفتگوهای دیپلماتیک توجه دارد و قصد ندارد واکنش‌های نظامی در صورت شکست این مذاکرات را شرح دهد. معاون وزیر کارهای خارجی روسیه در ادامه گفته است که در این گفتگوها درباره نپیوستن اوکراین به ناتو در آینده هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است. روسیه اعلان کرده است که خواهان دریافت ضمانت‌های قطعی از سوی آمریکا در مورد نپیوستن اوکراین به ناتو است، چون عضویت این کشور در ناتو را یک خطر جدی برای امنیت ملی خود می‌داند. سرگئی ریابکوف افزود سرنوشت گفتگو با آمریکا در مورد امنیت شرق اروپا تا حد زیاد به موضوع عضویت اوکراین در ناتو وابسته است و نپیوستن اوکراین به ناتو برای روسیه یک شرط حتمی می باشد. معاون وزیر کارهای خارجی روسیه افزود متاسفانه ما در برخورد با این مسئله ها اختلاف های بنیادی داریم. آمریکا و روسیه در مورد آنچه که باید انجام شود دیدگاه های زیدی یک دیگر دارند. آقای ریابکوف بار دیگر به درخواست روسیه درباره گسترش نیافتن مرزهای ناتو به سوی شرق تاکید کرد. همزمان ویدنی شیرمن معاون وزیر کارهای خارجی و سرپرست هیئت مذاکره کننده آمریکا گفت دو طرف در مورد کاهش تنش در شرق اروپا از جمله کاهش موشک‌ها و مانورهای نظامی در منطقه گفتگو کردند، ولی عین حال دوباره به نماینده روسیه در مورد پیامدهای جدی حمله نظامی به اوکراین هشدار داده است. خانم شیرمن پس از پایان دور اول گفتگوها با معاون اول وزیر کارهای خارجی روسیه در ژنو گفت به نمایندگان روسیه پیشنهاد کرده است که در مورد چگونگی جابجا کردن موشک‌های استراتژی در منطقه گفتگوهای بیشتر و دقیق‌تر انجام شود، ولی درخواست روسیه برای دادن ضمانت در مورد نپیوستن اوکراین به ناتو را رد کرده است. خانم شیرمن افزود ما پیشنهادهای امنیتی را که به هیچ وجه قابل بررسی نیستند نخواهیم پذیرفت و به هیچ کشور اجازه نمی‌دهیم که از گسترش ناتو و قبول اعضای نو پیشگیری کند. او از روسیه خواست حدود 100 هزار نیروهای نظامی را که در نزدیکی مرزهای اوکراین جابجا کرده است و پایگاه‌های دائمی خود بازگرداند، آیا به طور مشخص سبب‌های تجمع آنها را در نزدیکی مرزهای اوکراین شرح دهد. خانم شیرمن افزود اگر روسیه به اوکراین حمله کند با واکنش‌های بسیار شدیدتر از سال 2014 که قریم را اشغال و شورشگران در شرق اوکراین حمایت کرد روبرو خواهد شد. معاون وزیر کارهای خارجی آمریکا افزود ما از همکاری‌های دو جانبه با کشورهایی که خواهان همکاری با آمریکا هستند چشم نخواهیم پوشید. او افزود ما به مشارکت حکومت اوکراین در مورد این کشور، به مشارکت اتحاد اروپا در مورد اروپا و به مشارکت اعضای ناتو در مورد این پیمان تصمیم نخواهیم گرفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
جدایی از کجای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری، شبهای بیترانه نمانه نمانه، به مهری زمانه نمانه نمانه، شبهای بیترانه جدایی جدایی از کجای در بگیری،
دعوت نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به قزاقستان برای فرونشاندن اعتراض ها و یا به گفته رهبر قزاقستان محو تروریستان عقیده های گوناگونی را به میان آورد. برخی از عملکرد قاسم جمارت تاقیف پریزیدنت قزاقستان حمایت کردند، برخی دیگر گفتند وی بیهوده ناراضیان و اعتراضگران کشورش را تروریست عنوان کرد. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت باید به تاجیکستان هم کمک کنند تا مثل قزاقستان نشود. آیا چنین حادثه ها در تاجیکستان هم می توانند صورت بگیرند؟ و آیا پیمان امنیت دست جمعی از روی نظام نامش عمل کرد؟ موجودیت مخالفان یا ناراضیان و تظاهرات آنها آیا حتما به معنای جنگ خونریزی است؟ تاجیکستان آیا می تواند از این واقعه سبک درست بردارد؟ همین است موضوع بحث امروزه گپی آزاد و مهمانان ما محی‌الدین کبیری، یکی از رهبران مخالفین حکومت تاجیکستان در خارج از کشور، و عبدالقادر طالباکوف، یکی از طرفداران استواری حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
سلام، درود بر شما.
تحلیلگران در بین تاجیکستان و قزاقستان مانندی های زیاده میبینند. البته فرقت ها هم جای دارند، ولی یک نکته که قاسم جمارت تقیف اشاره کرد این بود که مخالفان و فعالان سیاسی از خارج قزاقستان توانستند وضع را ناآرام کنند، مردم را به آشوب کشانند. جناب کبیری، در مورد مخالفین خارج از تاجیکستان نیز اکثرا عین چیز گفته می شود که آنها می خواهند ثبات را به هم زنند و حزبی را که شما سروری می کنید نهضت اسلامی را سازمان اکستریمیستی و تروریستی اعلام کردند. فکر نمی کنید اگر در تاجیکستان حادثه های شبیه قزاقستان سر زند مخالفین را گناهگار خواهند کرد و سازمان پیمان امنیت دست جمعی را دعوت خواهند نمود؟ مرحمه
نیست که در هر یک حادثه که در داخل تاجیکستان می شود از عملیات های تروریستی و حتی شاید تا بالا رفتنی نرخ برق و هر حادثه دیگر حکومت تلاش میکند که یا مخالفین را گناهگار کند یا نیروهای دیگر را. و من به این باور هستم که اپوزیسیون قزاقستان هم مثل ما که در اروپا در خارج قرار دارند، در شکل گرفتن این اعتراض مردمی در قزاقستان کمترین دخالت داشتند و حتی مثل حکومت قزاقستان، مثل کارشناسان، اپوزیسیون قزاقستان هم در یک حالت غفلت زدگی قرار داشت و تنها بعد روز دوم و سوم این حادثه آنها شروع کردند به پیام فرستادن و تلاش کردند که این موج سواری کنند و این اعتراض ها را کنترل کنند که به نظر من دیگر از دستشان نیامد. اما آنکه وضعیت تاجیکستان با قزاقستان و دیگر کشورهای سابق شوروی خیلی شباهت دارد، در این دیگر شک نیست. و من فکر میکنم که اگر همین حادثه در هر کشور دیگری سابق شوروی رخ دهد، باز هم این کلوب دیکتاتورها یک بهانه پیدا خواهند کرد برای استفاده نیرو علیه مردم.
سوال این است که آیا موجودیت مخالفان یک حکومت در خارج دلیل دعوت پیمان نظامی بوده می تواند؟
نه، به هیچ وجه نمی تواند. و خود آیین‌نامه سپاد هم این را میگوید که تنها در صورت هجوم از خارج، خطرهای خارجی، اینها می توانند نیروها را استفاده برند. اما برای آنکه یک زمینه حقوقی داشته باشند، تاقیف یا دیگر پرزیدنت ها، حتی لوکاشنکو هم گفت که آنها در مقابل تروریست ها مبارزه برده ایستادند. اون پیرزن های بلاروس کجایشون به تروریست مانند است معلوم نیست. تا امروز تاقیف هم یگان دلیل برای حضور تروریست های خارجی یا نیروهای خارجی در اون حادثه نشان داده نتوانست و بنابر همون این دلیل شده نمیتواند، چون این مشکلی داخلی یک کشور است و طبق آیین‌نامه این سازمان حق ندارد که نیروهای خود را برای سرکوب کردن مردم به این یا آن کشور بفرستد.
تشکر. جناب طالباکوف، شما چی نظر دارید؟ مرحمه
جناب کبیری، در آغاز گفتم که به همه بلاها حزب نهضت را گناهگار میکنند، تهمت میکنند. همه رو باید بگویم که زنگی به شستن سفید نمیشود. همین حادثه هایی که در قزاقستان صورت گرفتن این حسن خطی همین حزب نهضت است. همون 6 نفر میلیسه رو کله بریدند، 140 نفر کارمندان مقامات رو کشتند. اصلا در ولایت های هم الماتو و هم ولایتی که قبلا من قشلاق نام داشت و حالا نامش دیگر کردن، ببینید که اصلا مردم خیلی از روی همه قانون قواعد دموکراتیا خوب برآمدن، اعتراض کردن که واقعا هم سوزشواری یا گاز مایه قیمت شد. حکومت البته چیکار کرد؟ حکومت بود که مایلش ما 6 ماه شما رو شنیدیم، 6 ماه نه تنها مواد سوخت رو بلکه مواد غذای اولیه رو هم در یک معیار معین قرار میدیم، حتی معیاری که سالی گذشته معین شده بود.
یعنی جلب پیمان امنیت دست جمعی برای فرونشاندن آشوبهای قزاقستان واقعا آبروی قزاقستان رو بیشتر کرد؟ یعنی چی شد؟
نه، آبرویش را در مقیاس قلمروی گویم اگر زیر نفوذ زیر چتر روسیه بلند کرد. ولی البته در اروپا که مثلا جناب کبیری هم در اروپا هستن و برای امریکایی ها البته پایین کرد، ولی ضرور شد تا قیف که این کار رو کند، چون که اگر تنها تظاهرگرو اگر اونها مقصد غصب حکومت نمی داشتن هیچگاه تا قیف دعوت نمی کرد، خودش رو شرمنده نمی کرد. باید ما بگویم که اگر ویدیوی دلماتو رو بیرم 2 میلیون احالی داردن، ولی همگی 6-7 هزار کارمندان ساختارها در اونجا بودن. در مجموع نیروهای ارتش قزاقستان 70 هزار است. خب گارد ملی و ملیسا و امنیت 30 هزار، 100 هزار نیرو، ولی در خود همین آلماتو 5-6 هزار بودن، ولی در اونجا اهالی 2 میلیون، 200 هزار نفر.
آشوب ها تنها در آلماتو نبودن، آشوب ها تنها اکثر مناطق
خونریزی ها در آلماتو شد که اخو من فهمیدم، در دیگر ولایت ها فقط اعتراض کردن، ولی در سابیر پایتخت آلماتو، در سایر قزاقستان آلماتو، اونجا واقعا هم یک گروهی بسیار بزرگی تروریستی جلب شده. در اومد اگر ما همین مناسبت لیبرالی نظربایف نسبت حرکت های افرادگرایی به قول دوستی ما عبدوی رحمان، من موافقم با اون کس، واقعا هم امکان داد که اونها اینان سال 92 وقتی که ما دموکرات ها یا که دوستداران نیروهای دموکراتی برخواستیم و بعدا همین نهضت اسلام تشبث رو به دست گرفت سال 92 و تاجیکستان رو با خون و خاک کشید، اینان همین سناریو برای چی گفتم که حسن خط نهضت اسلام است، حسن خط همین افرادگران اسلامی است، اینان در آلماتو تکرار شد.
یعنی که خود قزاقستان با یک ارتش و نهادهای انتظامی مجهز قدرت و توانایی نداشت که مشکل داخلیش را حل کنه؟
نمیتونست. چرا؟ 14 ولایت است، در قزاقستان همه شده 5 هزار کارمندان ساختارهای نظامی بودن، ولی اهالی قزاقستان 2 میلیون. در همه ولایت های دیگر افرادگراها به آلماتو ریختند حدود 200 هزار، 200 هزار مقابلی 3 هزار نفر فرزن. تا قیف مجبور شد که به سپر مراجعه کند، به سازمان پیمان امنیت دست جمعی مراجعه کند، چون که وقتی که کلابوری شد فهمید که اینجا تروریسم بین المللی است و به همین خاطر اگر نه تا قیف هیچ وقت آبروی خود را نمی‌ریخت و دعوت نمی‌کرد. درست گفته شما که در حقیقت هم آبروشون پایین شد وقتی که از بیرون نیرو دعوت کردن، ولی من مجبور شد ترسی.
جناب کبیری، شما به حرفای عبدالقادر راضی هستید؟ شما چی نظر دارید در رابطه با این سوالی که رد و بدل شده؟
با قسمتی گپ‌های طلباکوف درباره نهضت من جواب گفتنی نیستم، چون ما باید که یک کمتر جدیتر صحبت کنیم و در اساس تخیلات ها و این فیلم های گالیویدی و فانتزیا که حالا خطی نهضت در اونجا بود و نهضت سر برید دیگر و دیگر یا کسانی که به مثل ما، اینا برای یک تحلیل جدی چندان سازگار نیستند. اگر ما از روی منطق و فکت ها صحبت کنیم، ببینید دو روز اول اعتراض ها که در سراسر قزاقستان بود، نه کسی را کش، نه جای را غارت کرد، نه مگزین ویترین را شکستن، زیرا در اونجا واقعا اعتراضگران مردمی و با طلب های اقتصادی و سیاسی بودند و هدف آنها شکستن و زدن کسی نبود. شکستن ها، ریختن ها و کشتن ها از نیمه دیوم روز شب چهارم و پنجم آغاز شد و دیگر معلومات دقیق فقط در دست طاقیف هست و در دست پوتین. چرا من این را میگم؟ واقعا من به این حرف راضی هستم که طاقیف مجبور شد با پوتین و با شریکانش مراجعت کند، چون احساس کرد که دیگر در مقابل یک ارتش و یک نیروی منظم حکومتی دیگر در داخل قزاقستان استادگری کردن نمیتواند، که اون به احتمال زیاد از طرف نظربایف و اطرافیان نظربایف به خصوص رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان که الان حبس شد مدیریت میشد و این شکستن ها و ریختن ها و زدن ها و کشتن ها نه از طرف اعتراضگران بلکه خیلی منظم از طرف یک نیروی اداره شونده رسمی یا نیمه رسمی انجام شده بود و شبهای پنجم و ششم واقعا تا قیف دیگر احساس کرد که
حکومتش در مقابل یک حکومت دیگر ایستاده است و پوتین هم خیلی سریع و اپراتیوی عمل کرد. و شما ببینید وقتی که پوتین و دیگر شریکان اعلان کردن که وارد کار میشوند، دیگر در الماتی حکومت قزاقستان تا قیف توانست وضعیت را مدیریت کند، برای آنکه این پیامی پیش از همه رمزی و روانی بود. یگان سلطنت سرباز روسیه، تاجیکستان یا بلاروس یا و ارمنستان در یگان حادثه شرکت نکردند، فقط حضور آنها یک کمک روانی به توقیف بود که وضعیت را زیر کنترل بگیرد. و بلافاصله رئیس کمیته امنیت و معاونینش را حبس کرد و آهسته آهسته ما شاهد اون فکت‌های بعدی خواهیم شد که در این حادثه های زدن و کشتن یک حکومت در داخل حکومت یا دولت در داخل دولت حضور داشت، نه کدام اعتراضگر، نه کدام نیروی دیگر. یک نکته خیلی مهم است اینجا، وزارت های قدرتی همه کشورهای سابق شوروی از آن جمله امنیت، تمام این گروه های جنایتی، گروه های رادیکال و گروه های نیم جنایتی را در زیر کنترل خود دارند که در لحظه های لازمی آنها را در فرانت یکم همیشه استفاده می برند. همین در سالهای 90 در تاجیکستان بود، اینک در قزاقستان دیدیم که با مدیریت خود کمیته امنیتی دولتی ملی این همه زدن ها و شکستن ها از طرف گروه های نیم جنایتی برای غصب حاکمیت از توقیف و دادن و اطرافیان نظربایف صورت گرفته بود.
تشکر. آیا جلب پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان به معنای است که من بعد در هر کشوری که عضو این سازمان اگر مخالفین اصلاحات یا عدالت و اینها را طلب کنند، اعتراض کنند، به همین شیوه سرکوب کرده می شود؟ جناب کبیری،
100%. ببینید ترس لوکاشنکا، ترس دیگر امام علی رحمان، دیگر پرزیدنت های دیکتاتور در منطقه از کدام نیروی خارجی نیست. حتی طالبان هم دیگر برنامه هجوم به آسیای مرکزی ندارن. یگانه ترس این دیکتاتورها از مردمی خودشون است. برای همین هم لوکاشنکا خیلی صریح گفت که باید به رحمانوف کمک کرد وگرنه دیر می شود. یعنی کمک برای چی؟ مگر کسی اعلان کرد که به تاجیکستان هجوم میکند؟ نه، کمک به امام علی رحمان برای سرکوب کردن مردمی خودش، برای آنکه همه تحلیلگران احساس کرده استودن که وضع اقتصادی، وضع اجتماعی و از همه مهم وضع کروپسیا و اولادبازی در تاجیکستان به حد عمیق رفته است که از قزاقستان هم بیشتر.
حالا به این سوال برمیگردیم. البته میخواستم نظر عبدالقادر طلبکوف پرسم که وابسته به این حرفایی که جناب کبیری گفتن شما چی میگویید؟ مرحمه.
اصلا یکم پایه و اساس ندارد سخنهای جناب کبیری. همین را بزنی است که واقعا هم اگر نیروهای خارجی حضور نمی کردن، تنها یک اعتراض ملی می شود، رابط به حکومت کمبودی های اقتصادی شون، نارسایی ها را، ناراضی ها شون می رسادن، هیچگاه سپت دعوت نمی شود. ولی همینی که سازمان پیمان احمدی دست جمعی دعوت شد اینها جنگ نکردن، فقط ابیکت های استراتیگی را نگاه کردن. ولی درست گفت کبیری، از جهت پسیکولوژی روحانی روانی تاثیر کرد و این همه این نیروها نابود شدن، نیست شدن، بعد یعنی که یکون تیاره از روسیه برخواست.
پس می شود گفت که تلاش های مخالفین سیاسی مخصوصا در خارج از این کشورها دیگر بیهوده است و اکنون دوره رهبران خود کامه سر شد که پیمان امنیت دست جمعی از آنها در همه حالت حمایت خواهد کرد. جناب طلبکوف شما چه میگویید؟
نه، اگر فرضاً همین در ازبکستان، در تاجیکستان، در ازبکستان چند نفری که برخیزه تجمع کند، خب بگذار که مثلا میتینگ یا اینکه مثلا راهپیمایی کنند و گویان که نرخی فلان چیز قیمت شد، یا که با حکومت نمیستن، هیچگاه سازمان این سپت دعوت نمیشود. همون زمانه که هنه همون پاچت یا که حسن خطی افرادگرهان اسلامی پیدا شد، کلا بریدند و مقامات کشتند، معلوم که تروریسم بین المللی همشون اون طرف افغانستان است.
جناب کبیری، یعنی شما به حرفای جناب طلبکوف راضی هستید؟
وضعیت جغرافی ما خیلی بد، با قزاقستان ما رو مانع نکنه، وضعیت ما خیلی بد است. اینجا 1400-1700 کیلومتر اون طرف تروریسم بین المللی نشسته است.
تشکر. جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلبکوف راضی هستید؟ به این سوالی که ما
گروه در دوشنبه جمع کردن 100 نفر 1000 نفر و برای نرخ برق یا اینترنت یا هر چیز دیگر یا معاش تظاهرات کردن، بلا فاصله حکومت تاجیکستان چند نفر رو لباس افغانی و سلاح و ریش میپوشاند و دقیقا همون کاری که الان در بدخشان کرده ایستادن، چند ویترین و مگزین رو میشکند و میگوید که این کار تروریست ها آمدند و نهضت یا گروه دیگر این کار را کرد و سرکوب میکند و حتما نیروهای سپاه رو هم دعوت خواهند کرد. بنابراین من شک ندارم که اینها در آینده هم تلاش خواهند کرد که در همه گونه اعتراض های مردمی یک صحنه سازی کنند که چند ریشدار و سلدار رو باز با لباس های افغانی بیارم و نشان دهند که یک هجوم خارجی در اینجا جا داشته است.
بله. جناب طلبکوف، شما به این حرفا چه میگویید؟ مرحمه.
البته این گپای بپای است، گپای جناب کبیری. هیچگاه فرضاً برای 4-5 نفر اعتراضگر ما 70 سمالیوت از روسیه دعوت نمیکنیم. نیروهای انتظامی تاجیکستان خیلی قوی هستند، پور را تحت نظارت قرار دارد، افزای سیاسی کشور ما و ما افسرهای رزم دیده، جنگ دیده داریم و با این روز خدا کند که نرساند ما را.
و حالا هر دوی شما را دعوت میکنم به یک صحبت سری راهی همکاران ما که در دوشنبه نظری چند نفر را هم درباره دعوت نیروهای پیمانی امنیت دست جمعی به قزاقستان پرسیدند. همراه میبینیم و با صحبت ما را ادامه میدیم.
абсолютно правильное решение. И почему? Потому что продление даже на 1-2 дня грозило массовыми беспорядками и анархией в Казахстане. И то, что сделали, то не знаю. Во-первых, все страны вместе объединились. ОДКБ. Все же, как раньше говорили, ОДКБ – это формальная структура. Она не будет действовать. А вот она подействовала, и очень хорошо.
Будагич наза. Набашат кимешин хор. Ягдери хамсы йордам на кончик лимеша. Ага густана меша, это худо нишина тей короя. Биджеда я гафаски, гуфти гафуки терезим, экстризим и гудку. Хар давла буку уджомадык. Мо нам едониму. Но леки йордам кереги, дига инжею Россия и Беларусь йордам куз вахуптара.
خوبترش که اونها با هم دیگر مصرف میکنن خوب میشود.
یعنی که
رفتن
نیروهای سپاه ضرورت نداشتن؟
با فکرم نه. من چون فکر میکنم.
اونا چی دارن؟ سازشنامه دارن. سازشنامه عربی برای همین یکان اگر ای بیرون یکان دخالت شود باید اینا نیروهای خود همونجا در چی کنند؟
با فکرم که نارکور نبود بوده که وای با چه بگم وای پریبلم خشون بود، خشون باید حل کنن، هر کس باید پریبلم خشه خودش حل کنن.
تشکر به همکاران ما که در دوشنبه این صحبت سر راهی را انجام دادن. و جناب کبیری، نظر شما درباره این حرفا چی است؟
ما پیشتر هم گفتیم که تاقیف مجبور شد برای مقابله با اون قسم دیگری حکومت، کمیته امنیت و اطرافیان نظربایف که از پوتین و از دیگران خواهش کند. شما یادتان است وقتی که ارمنستان با آذربایجان وارد جنگ شدند، ارمنستان که هم عضو سپاد هست رسما دعوت کرد، ولی دیگر کشورها گفتند که این یک قضیه داخلی منطقه است، از بیرون کسی هجوم نکرده است و حتی به خواهش ارمنستان توجه نشد. اما در اینجا وقتی که پوتین و دیگران دیدند که همین حادثه میتواند فردا از طرف قسم دیگری حاکمیت روسیه یا لوکاشنکا بلاروس تکرار شود، وقتی که اینا نیرو فرستادند برای مبارزه با کدام تروریست نبود، برای حفظ قدرت خودشان بود که از داخل خود حکومت با آنها تهدید میکردند. اما برای آنکه اینجا یک جای واقعا شرمندگی و خجالت هم هست برای این رهبران کشورها، برای آنکه این شرمندگی را بپوشانند و آنها دیگر بهانه تروریسم و اکستریمیسم و از خارج، وگرنه من هیچ ضرورت برای استفاده نیروهای خارجی در قزاقستان نمیدیدم. اگر اعتراضگران می بود و این خطری جدی از طرف از داخل خود حکومت با توقیف اگر وجود نمی داشت.
تشکر جناب طلبکوف، نظر شما رو می خوام درباره گفته‌های مساکنان که در صبر سرای ذکر کردید.
چند هم صحبتی که در قسمت اول و درست گفتم، بار دیگر میگم، اگر کلابوری نمیشد، اگر اکت تروریستی نمیشد، اگر 3 میلیارد دلار ضرر نمی آوردند، اگر تمام ساختارهای دولتی رو، مؤسسه ها و سازمان ها رو آتش نمی گیراندند، من واقعا هم زیر بودم که سپاد اونجا بیاری نرود. ولی چون اینجا دستی سازمان های خارجی بود، تشکیلات های زیادی غیر دولتی که از لیبرالیزمی نظربایف استفاده برده، اونجا صدها گروه و حرکت ها خب نمیدونم در ممکن در اگر در آینده در سوال های شما نباشد، من باید بگم که سلفیه، اخوانگری، جماعت تبلیغ و باز چندین انصار الله مثلا در ما ممنوع هستند، در قزاقستان ممنوع نبودند. همین نظربایف برای که در اروپا خودش خوب نشان دهد، دموکرات نشان بدهد، همین سازمان ها را در کشورش ممنوع اعلان نکرد و اونها یچه که خود را در اون درون وارد کردند و البته در این گروه راه را برای این بچه های کبیری راه شدن، امکان دادن و اینا هم همراه شدن. بار دیگر میگویم که 100% همین سناریوی سال 92 تاجیکستان بود.
تشکر. حالا با اون برمیگردیم که سبب های وضع قزاقستان تا کجا در تایسان نیز موجودند. جناب تبک و شما راضیت که زندگی مردم در قزاقستان که نفت و گاز دارد، کشوری ثروتمند است، از تاجیکستان دیده بهتر بود، ولی مردم به میدان ها ریخت. در تایسان هم هر روز نرخ نوا بلند و زندگی مشکل تر می شود. اگر تظاهرات خود جوش سرزند، آیا مخالفین در خارج بوده گناهگار خواهند بود؟
در تاجیکستان امکان ندارد این چیز.
تشکر. جناب کبیری،
در تاجیکستان میگردم، من میدونم که در تاجیکستان چنین روحیه اعتراضی و قیام مردمی نیست.
جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلباکوف حتما زد هستید، نه؟ دلیلتون چی است؟
من شرط نیست که با آقای طلباکوف زد باشم، من با سوال شما جواب میگم.
بله.
یکونه چیزی که فرقی که بین قزاقستان و تاجیکستان است، این وضع اقتصادیه. من کاملا راضی هستم که از حساب نرخ یا پول نفت و گاز، قزاقستان سطح زندگی مردمش حتی از روسیه هم به درآمد به سر هر اهالی بیشتر بود. اما در باقی مسئله های سیاسی بخصوص شکل دولتداری، ما نسخه برداری از قزاقستان کرده ایم که در آینده درد سر ما خواهد شد. همون پیشوای ملت، البسی هم پیشوای ملت، البسی ترجمه می شود و تمام ساختارهای اساسی در دست یک خانواده، کروپسیا و از همه مهمش این که پیشوای ملت قزاق خواست که یک نفری به خود نزدیک رو پرزیدنت کند و در یک شرایط دو حاکمیتی قزاقستان در این دو سال اخیر وجود داشت و همین دو حاکمیتی باعث این جنجال ها شد. عامل اصلی هم در همین است که متاسفانه این کارشناسان نزدیک به حکومت تاجیکستان تلاش میکنن که این را ذکر نکنن. در تاجیکستان هم امام علی رحمان به همین مدل دولتداری رفته ایستاده است. حالا خودش را پیشوای ملت اعلان کرد و همزمان رهبری دولت یا پرزیدنت هم هست و نیت دارد که دختر یا پسرش را به سر قدرت بیارد، یک تا قیف دیگر را. و علکی معلوم شد که این مدل دولتداری ناکام شد، شکست خورد. من فکر میکنم که درد سری اساسی رحمان در آینده این خواهد بود که باز کدام مدل دولتداری را باید فکر کند تا اینکه برای خود، برای فرزندانش و حاکمیت آیندهش یک ثبات و استواری را بیارد. اما اینکه این حادثه در تاجیکستان تکرار نخواهند شد، این یک خیال خام است. وقتی که حادثه های بلاروس آغاز شد و تا جای به ناکامی پیچید، دیگران گفتن که در پهنای پسا شوروی تمام، دیگر یگان حادثه در هیچ کجای نشد. اگر این برای مردم قزاق عبرت میشد، باید حادثه بلاروس میشد. و آنه که الان سپاد وارد کار شد و مثلا جناب طلباکوف و دیگر طرفداران همین حکومت های دیکتاتوری دیگر تبل شادی میزنن که اکنون تمام، هر کسی اگر عدالت خواهی کرد از طرف پوتین یا از طرف لوکاشنکا و دیگران سرکوب خواهد شد، این یک خیال خام است.
تشکر.
وقتی که ملت خیست، دیگر هیچ کس پیش روی اونها رو گرفته نمیتونه.
تشکر. و حالا توجه شما رو به این جلب میکنم که بر اساس رسم برنامه گپی آزاد، اشتراکچا میتونن وابسته در دایره همین موضوعی که صحبتمون ادامه دارد به همدیگر سوال کنند. جناب کبیری، شما چی سوالی به طلباکوف دارید؟ مرحبا.
اصلا من هیچ سوالی نداشتم به طلباکوف. چرا؟ برای اینکه
چی سوال میکنید؟
یگان مسئولیت دولتی ندارد که من از ایشان سوال بدیم که برای تکرار نشدن حادثه های بلاروس یا قزاقستان حکومت تاجیکستان چی عبرت میگیرد و بغیر از فکر سرکوب کردن باز چی برنامه های برای ملت دارد. اگر جناب طلباکوف بخواهد جواب دهد، جواب دهد، وگرنه من فکر نکنم صلاحیت داشته باشد.
مرحمت عبدالقادر.
این هم سوال بود هم جواب. من گمان نمی‌کنم یه گپی هر سخنی که کسا گفتن، خب البته از آن گفتن که خب مخالف هستن با این حکومت و از روی کینه و کدورت گفتن. من جواب دادن نمیخوام، ولی یک سوال من دارم.
بفرمایید
جناب کبیری، چرا هرگاهی که ابرهای سیاه بالای تاجیکستان پیدا میشوند، حادثه قرقیزستان، حادثه بدخشان، حادثه قزاقستان، شما تبلیغ شدی میزنید؟ اگر شما میزنید، اگر شما همجا روبر یک حزب سیاسی دعوای قدرت دارید، دعوای دولت داری دارید، چرا میخواهید در ویرانهای تاجیکستان آمده قدرت کنید؟ برای چی گلی سری سبد رسانه‌های قرقیزی شدید، باز قزاقی شده استادید و باز حتی آماده اید که با چینگیز شرط‌نامه کنید و مهینش همین تاجیکستان بسوزد؟ یعنی با همین را شما میخواهید که دلی مردم را به دست بیارید؟ این خطا نیست؟
ببینید، اون چیزی که شما دیدن میخواهید همون رو میبینید. شما ابر سیاه رو دیدن میخواهید ابر سیاه میبینید. برای مثال من الان درباره اون که در بدخشان این حادثه های خونالو تکرار نشود بانگ خطر زده ایستادم. مردمی بدخشان هم جزی تاجیکستان است، مردمی تاجیک هستند اونها. چی لازم است که ارتش بکشد بالای مردمی خود؟ کجای این تبلیغ شادی است؟ برعکس ما آگاه کرده ایستادیم که شما این اشتباه را نکنید. اگر شما می روید مثلا ارتش میکشد به یک گوشه تاجیکستان، این نه جای شادی است، نه جای خرسندی، بلکه یک فاجعه هست. چرا شما فکر میکنید که ما از این که در بدخشان مثلا آدم کشته میشود، مردم زندانی میشود، ما باید خرسند باشیم؟
حالا بیاید به سوال اساسی برگردیم، به ادامه برنامه‌مون. یعنی که تاجیکستان باید از این واقعه چی سبق بردارد جناب تالباکوف؟
یکم، کروپسیا باید ریشه‌کن کرده شود. خش و تبرچگی عموما باید محو گردد. وضع اجتماعی مردم باید پیوسته در مد نظر سرور دولت باشد و حکومتش. برنامه های پیوسته در مورد بهبود بخشیدن وضع اقتصادی اجتماعی مردم باید صورت بگیرد. همه مبلغ هایی که از حساب کندنی های فایدناک تاجیکستان به دست آورده می شود باید در هر خاندان ارسال شود. یعنی همین سبق ها باید برداشته شود. من زید نیستم که سبق های تاریخی را باید همه سیاست مدار بیاموزد و پیروی کنند.
تشکر جناب کبیری، شما خواهش میکنم.
اما تاجیکستان چی برد میگیرد؟ ببینید، مشکلی اساسی قزاقستان و تمام این دیکتاتورها این است که ملت خسته میشود از یک حاکم، از یک خانواده. چرا این را نمیخواهند بفهمند که در قزاقستان مردم قزاق مشکلی اقتصادی تقریبا نداشت، ولی خسته شده بود از یک خانواده، از یک پیشوا. اگر حالا امام علی رحمان یک نفر رو، پسرش رو، دخترش رو هم به سر قدرت بیارد و خودش باز مثل نظرباف پیشوا در پس صحنه بماند، این مشکلی ملت را حل نخواهد کرد. چرا ما درباره آن فکر نمیکنیم که از این عبرت بگیریم و ملت تاجیک هم حکومت هم اپوزیسیا بشینند سر میز و بگن که یک مرحله بعد از رحمانوفی رو چیکار باید کنیم؟ ملت تاجیک باید کجا برود؟ یعنی شرط نیست که یک آدم یا در شکل پیشوای ملت یا پرزیدنت یا نمیدونم رئیس شورای امنیت تا آخر باقی بماند. خدمت را کرد، مهنت را کرد، تشکر، هزار رحمت، با آب روی محمدی برو، با یگان خب دم بگیر، استاد دانشگاه شو. آیا شرط است که تا آخر حیات خودت و خانواده در سر قدرت بمانی؟ مردم آگاه، ملت بیدار کسی هم نباشد، قزاق، بلاروس، تاجیک خسته می شود. چون این را نمی خواهند بفهمند، یا حتی اگر بفهمند می ترسند به زبان بیارند. بعد دلیل های گوناگون گاه از قذافی و گاه از عرب و گاه از بلاروس میارند، ولی بشر در همه جا بشر است. انسان در آفریقا هم همون انسان است، در آسیا هم، در آمریکا هم. از یک حاکمیت، از یک خانواده خسته می شوند. اگر این نکته را درک کردیم، رحمانوف درک کرد، جناب تالباکوف درک کرد، من درک کردم، ملت درک کرد، پس یک میز میشینیم برای مرحله بعد از رحمانوفی، یک خریطه راه میکشیم که ملت چگونه آزاد، آسوده در صلح و آسایش زندگی کند.
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم. امیدواریم این بحث سازنده بود. سپاس که با احترام به اندیشه همدیگر صحبت کردید. برنامه ما به آخر میرسد و مهمانان ما محی‌الدین کبیری، رئیس پیمان ملی و حزب نهضت اسلامی، دو سازمان ممنوع در تاجیکستان، و عبدالقادر تالباکوف، رهبری کتابخانه لاهوتی شهر دوشنبه، از فعالان جامعه تاجیکستان بودند. تشکر زیاد. و بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید و میخواهید یگان مسئله در این برنامه بررسی شود، نویسید. ما منتظر هستیم تا دیدار در برنامه دیگر. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. خداوند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، برنامه خبری رادیوی آزادی است و تازه های جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. یک سازمان حامی حقوق از نهادهای سازمان ملل متحد خواسته است که به وضع ساکنان در ولایت مختار کوهستان بدخشان توجه کنند. این ولایت ماه نوامبر سال 2021 شاهد اعتراض 4 روزه بود. مقامات میگویند تفتیش حادثه ادامه دارد. نمایندگان جامعه شهروندی از تحقیق به گفته آنها یک جانبه نگران هستند. مرکز ضد تبعیض مموریال قرارگاهش در بروسل 14 ینور در بیانیه گفت که اقلیت قومی و مذهبی پامری ها پس از اعتراض ماه نوامبر دوران دشواری را پس سر می کنند. سازمان نبودن اینترنت و علاقه موبایلی و حضور افزاینده نظامیان را در منطقه نامبر کرده است. سازمان خواست مقامات تاجیکستان هر چه زود علاقه موبایلی را برقرار کنند. مرکزی مموریال همچنین خواهان تفتیشات شفاف و سری وقتی مورد های مرگ آدمان در جریان عملیات نظامی و اعتراض ها شده است. مقامات تاجیکستان هنوز به اظهارات مرکز ضد تبعیض مموریال واکنش نکردند. تظاهرات در شهر خاروق مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 25 نوامبر سال گذشته پس از آن سر زد که گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشقله هنگامی بازداشت کشته شد. مقامات تاجیکستان او را به جنایت‌های سنگین به مثل گروگانگری متهم کردند. مرکز ضد تبعیض مموریال گفته است ساکنان ماه نوامبر به ضد عمل‌های خودسرانه مقامات قدرتی در بدخشان تظاهرات کردند. ایالات متحده آمریکا میگوید روسیه با نشر معلومات نادرست در شبکه‌های اجتماعی سرگرم آمادگی برای حمله به اوکراین است. سخنگوی کاخ سفید میگوید معلومات استخباراتی آمریکا این را نشان می‌دهند. همزمان جان کیربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت معلومات دقیق داریم که نشان می‌دهند روسیه پیش از وقت به هدف اشغال احتمالی اوکراین بر سر ایجاد بهانه عملاً کار می‌کند. ما این عملیات را پرچم دروغین می‌خوانیم. وی همچنان افزود آمریکا این معلومات استخباراتی را با متحدان خود شریک ساخته است. در این معلومات حمله بر اوکراین از نیمه ماه ینور تا نیمه ماه فوریه امسال پیش بینی شده است. در این حال اوکراین هم گفته که تبلیغات نادرست روسیه را نظارت میکند. طبق بعضی گزارش ها روسیه به تازگی قریب 100 هزار سرباز را در نزدیکی مرز با اوکراین جایگیر کرده است. صمد عبیش برادرزاده پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف در منصب معاون رئیس کمیته امنیت ملی آن کشور ماند. در این باره نهاد مذکور روز 14 ینور خبر داد. پیشتر از این رسانه ها با تکیه به منابع خود نوشتند که عبیش در شهر الماتا دستگیر شده است. آوازه ها در مورد بازداشت صمد عبیش بعد خبری بازداشت کریم مسیموف رئیس مکنون پیشین کمیته امنیت ملی قزاقستان رسانه‌ای شد. مسیموف و چند از همراهانش به خیانت به دولت گمان برند. بازداشت آنها پس از اعتراض و بی‌نظمی در قزاقستان صورت گرفت. این اعتراض‌ها با نگرانی از افزایش نرخ گازیمایه در جنازه‌ای شروع شده بعداً در الماتا به خشونت پیچید. حکومت قزاقستان برای سرکوب اعتراضگران که از آنها تروریستان بین المللی نام برد از سازمان پیمان امنیت دست جمعی مدد خواست. مقامات قزاقستان درباره کشته شدن 18 نظامی و زخمی شدن صدها نفر دیگر گزارش دادند. یک صحیفه رسمی در تلگرام شماره اعتراضگران کشته شده را 164 نفر نوشت ولی دیرتر وزارت تندرستی آن را خطای تکنیکی نامید. پلیس جمهوری چخیه گفته است که مهاجرت غیرقانونی به این کشور در سال 2021 به طور چشمرس افزوده است. بنا به آماری که روز 14 ینور نشر شد، زیاد از 11 هزار کس به خاطر وارد شدن یا ماندن غیرقانونی در این کشور عضو اتحاد اروپا دستگیر شدند. شمار بازداشت شده ها به اتهام به این مانند در سال 2020 حدود 4 هزار نفر بوده است. بر اساس آمار بیش از 53% بازداشت شده ها را اوکراینی ها تشکیل می دهند. شهروندان مالدو در جای دوم هستند. گفته شده است که پلیس بیش از 1300 کس را که اکثرشان قصد داشتند به آلمان بروند نیز بازداشت کرد. این افراد اساساً از افغانستان و سوریه آمدند. بیشتر از 1,500 فعال و روزنامه‌نگار در سال 2021 به دلیل تعقیب‌های سیاسی و جنایی روسیه را ترک کردند. در این باره رسانه‌ها از قول آنتون میخالچوک یک مسئول سازمان فری رشا فاوندیشن خبر می‌دهند. میخالچوک گفت بیشتر از این افراد به گرجستان و لیتوا و اوکراین اینچنین فرانسه و آمریکا پناه بردند. به اطلاع فری رشا فاوندیشن موج مهاجرت سیاسی از روسیه بهار سال 2021 زمان شروع شد که پلیس به سراغ اشتراکداران گرد حمایت‌های طرفداران سیاستمدار الکسی نوالنی آمد. تیر ماه سال 2021 نشریه تکی دل خبر داد که در 20 سال اخیر روسیه را از 4 تا 5 میلیون کس ترک گفته است. در یک نظرسنجی 64% کسانی که روسیه را ترک کردند گفتند به خاطر دریافت امنیت از این کشور رفتند. و دادگاه عالی آمریکا فرمان پرزیدنت جو بایدن را درباره واکسن زنی حتمی و یا تشخیص کووید 19 در میان کارمندان شرکت های میانه و بزرگ بیکار کرد، چون این طلبات تنها در مؤسسه های طبی اجرا می شود که از بودجه فدرالی آمریکا مبلغ می گیرند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده جمعشون
باعث اجازه ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان کجا هستم؟ سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان چندی از رهبران به اصطلاح غیر رسمی منطقه از جمله محمد باقر را سردار گروه سازمان یافته جنایی نامیده است که به گفته او مانع کار درست مقامات می شوند. محمد باقروف ادعای علیشیر میرزان‌آباد را رد کرد و گفت او و همراهانش عنصرهای جنایی نیستند. این رد و بدل بعد از یک و نیم ماه اعتراضات در خارق صورت می گیرد. من میرزان‌آبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. جلسه رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان روز 10 ینور امسال در خارق برگزار شده است. نوار سخنرانی او را 12 ینور از طریق تلویزیون بدخشان در یوتیوب نشر شده است. بنابران علیشیر میرزان‌آباد گفته است محمد باقروف در ماه نوامبر امسال دو دفعه مانع ملاقات رئیس تازه تعیین محله خارق بالا با ساکنان شد و دعوت مقامات را برای پرسش نادیده گرفت.
لیکن در محله خارق بالا دو مرتبه کوشش واخوری با ساکنان محله دو مرتبه کوشش میکند، لیکن از جانب رهبر گروه متشکل جنایتی محله خروغ بولو محمد باقروف مانعه ایجاد میکند.
وقتی شخص جنایت صادر میکند و از طرف مقامات دعوتنامه میآید باید حاضر شود. در هیچ جای تاجیکستان 200-300 نفر در نزد اداره دادستانی شعبه امور داخلی امنیت جمع نمیشوند، مانع ایجاد نمیکنند، خلل وارد نمیکنند. این حالت فقط در خارق در ولایت مختار کویسان بدخشان دیده میشود، گفته است میرزان‌آباد. محمد باقروف روز 12 ینور در صحبت کوتاه تلفنی به رادیو آزادی گفت از حرفای منصبداران درک دارد، اما این همه را در حق خود تهمت می شمارد. او گفت نه از طرف دعوت شدم و نه کسی مرا فشار داده است. در جلسه روز 10 ینور در خارق دبیر شورای امنیت تاجیکستان نصرالله محمودزاده و وزیر انرژی دلیر جمعه نیز اشتراک کردند. دلیر جمعه در سخنرانی خود طالب ایانبکوف، منور شنبیف، خورسند مزاروف و شخص با نام امریدین را که قبلا همچون رهبران غیر رسمی نامبر می شدند برای خلل رساندن به کار مقامات گناهگار کرده است. او گفت از کارمندان مقامات دولتی طلب کرده می شود که جدی مشغول شوند و در دایره قانون شخصان جنایتکار را به جوابگری کشند. نظری طالب ایانبکوف و همراهانش با این اتهام دسترس نیست. ایانبکوف تا این دم به زنگای ما پاسخ نداد. ولی آنچه مایه نگرانی جامعه شهروندی بدخشان شده است مانند کردن حادثه‌های اخیر قزاقستان با نزاع‌های پیشینه در خارق بوده است. نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت تاجیکستان بی‌نظمی‌ها را در قزاقستان به حادثه‌های سال‌های 2012، 2014، 2018 و ماه نوامبر سال 2021 در بدخشان شباهت داد. یعنی مقاومت مسلحانه، کوشش غصب بناهای ماموری و حفظ حقوق، بریدن درختان، بستن راهها و قتل و کشتار. حادثه های 25-28 نوامبر نشان داد که بر ضد کارمندان حفظ حقوق مقابلت مسلحانه می کردند. 18 نفر آسیب دید. نسبت 16 عضو گروه های جنایی پرونده باز شده است، اضافه کرده است. نمایندگان کمیسیه 44 سازمان عبارت از اعضای جامعه شهروندی بدخشان گفتند سخنرانی های منصبداران را بررسی کرده تصمیم گرفتند در نامه با پرزیدنت تاجیکستان و مسئولان سپاد آدکبه واقع را در باره بدخشان بگویند. ما از این نگران هستیم که با چی دلیل حوادث بدخشان را به اعتراض ها در قزاقستان یک کشور دیگر مانند میکنند، پرسید خوجمری پیرنظرف سخنگوی کمیسیه 44. تظاهرات در شهر خارق روز 25 نوامبر سال گذشته پس از آن سر زد که گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشت قلعه هنگام بازداشت کشته شد. مقامات او را را به جنایت‌های سنگین به مثل گروگانگیری متهم می‌کردند. تظاهرگران گفتند عملکرد مقامات خودسری و استفاده بیش از حد زور بود. اعتراض ساکنان در خارو بعد از آنکه به گفته آنها حکومت بدخشان شرط‌های فعالان جامعه شهروندی را پذیرفت، 28 نوامبر به پایان رسید. ناراضیان طلب داشتند که عاملان مرگ گلبدین زیابکوف دستگیر و مجازات شده اینترنت دوباره دسترس گردد و اعتراضگران تعقیب نشوند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شهرداری دوشنبه تصمیم گرفته است دو بنای استقامتی اهل ادب و فرهنگیان مشهور تاجیکستان در مرکز پایتخت را تخریب کند. در یکی از این بناها مؤلف سرود ملی تاجیکستان و چندی از ادیبان خلقی کشور زندگی می‌کردند. صاحب نظران می‌گویند که آمیزش تجارت شرکت‌های ساختمانی و مقامات ارزش‌های فرهنگی و تاریخی تاجیکستان را صرف نظر می‌کنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. خبر تصمیم تخریب دو بنای استقامتی در خیابان اسماعیل سامانی شهر دوشنبه را ساکنان غیر منتظره و نادرست عنوان میکنند. در آگاهنامه مقامات با امضای سمی شریف رئیس نایه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه گفته شده است که این بناها در پی اجرای گن پلان و نقشه مفصل به نقشه‌گیری محل تخریب کرده میشوند. مریم ایسایی و هنرمند مردمی تاجیکستان میگوید که هرچند برایش آگاهنامه مقامات را دسترس کردند، اما وی با چنین تصمیم راضی نیست.
می خواهیم که آدمای با نفوذ بیایند، ما بفهمانند، ما هم گپ و ما گپ زنیم، چی به راضی شویم، چی به مصلحت کنیم.
با گفته مریم ایسایی و این خانه ها حدود 40 سال قبل ساخته شدند و در مقایسه با بناهای دیگر استقامت دوشنبه خیلی جوان هستند. اورون کوزاد نویسنده خلق تاجیکستان در شرح این موضوع گفت که احتمال در روند بازسازی یا به اصطلاح گن پلن دوشنبه تخریب برخی از بناها ضرور باشد. شد. اما این با آن معنی نیست که باید کلیه بناها تخریب شوند.
دیگه این خیلی نیکی همی شهرات سر توپ و ویرون کنید و بید که مهند نسوزیم. اونی خیلی نمیشد.
با گفته این ادیب تاجیک، بنای مسکونی برای ادیبان با ابتکار میرزا ترسونزاده بنیاد شده بود و حالا بیشتری از ساکنان آن پیرانسال می باشند. من نه امکان جسمانی و نه مالی دارم که با این مقدار کتاب هایم به خانه دیگری اجاره بکوچم، گفت اورون کوزاد. با گفته وی تا این اواخر در این بنا ادیبان به مثل گلنظر کلدی، بازار صابر، سیدعلی مامور و محمدجان شکوری و حلیمشا سلیمشا زندگی میکردند. ساکنان این دو بنا تصمیم گرفتند شام امروز به مقامات عالی کشور درباره تخریب نکردن این بناهای مسکونی مراجعت دست جمعانه ارائه کنند. در حکومت نایه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفتند که قطعه زمین این محل به منظور آبادانی محل ضرور است و از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کردند. به اعتقاد پرویز ملاجانوف، تحلیلگر تاجیک که نیز در این بنا زندگی میکند، آمیزش منفیت های شرکت های ساختمانی و مقامات باعث شده است که شهرداری ارزش های فرهنگی و تاریخی تاجیکان را صرف نظر میکند.
مردم که در اینجا زندگی میکردند و میکنند، کتاب های تمام عمرشون کتاب خرج جمع میکردند، یعنی کتاب های شخصی، کتابخانه های شخصی خیلی زیادند در اینجا، قریب در هر خانه هستند. یعنی ویران کردن چنین خانه ای که ارزش تاریخی و فرهنگی دارد با فکرم نه با سود شهر است.
در همین حال بیشتری از ساکنان این دو بنا تصمیم گرفتند به هیچ شرط خانه های خود را ترک نکنند. در چند سال اخیر در پی اجرای برنامه به اصطلاح گن پلان در دوشنبه حادثه های زیادی ناراضگی ساکنان از تخریب منزل هایشان رخ می دهد. در بیشتری از این حالت ها مقامات در تصمیم خود استوارند. سال گذشته شهرداری دوشنبه تنها در مورد تخریب و کوچ دادن بنای آثارخانه صدرالدین نعیمی قهرمان تاجیکستان از تصمیم نخستین خود دست کشیده بود.
دانستم شاید دلم آسوده بود خاطرم جمع زمین هر بود و نابود بود گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود گر نمی دیدم تو را با تشنگی
در تاجیکستان از آغاز سال 2022 باجی گمرکی قسم های احتیاطی ماشین ها تا 90% بالا رفت. تاجرانی که به کشور این ابزار را وارد میکنند میگویند سبب یک بار زیاد شدن باجی گمرکی را نمیدانند و خواستار شرح خدمات گمرک شدند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. تا این تغییرات تاجران برای به کشور آوردن یک تن مال مذکور $900 آمریکایی پرداخت میکردند، ولی اکنون خدمات با ارسال نامه آگاه کرده است که سر سال نو برای همین مقدار قسم های احتیاطی باید $1,600 باجی گمرکی دهند. نمایندگان خدمات گمرک تاجیکستان تا لحظه آماده شدن گزارش با وجود ارسال نامه سبب به طور قابل ملاحظه بالا رفتن قیمت باج گمرکی قسم های احتیاطی ماشین ها را شرح ندادند. میزراب رفیف از تاجران است که 10 سال این جانب به واردات قسم های احتیاطی از خارج مشغول است. او روز 10 انور در صحبت به رادیو آزادی گفت نرخ نو تعیین کرده خدمات گمرک خیلی بلند است و در چنین شرایط فعالیت کردن بر ضرر خواهد بود.
یعنی که نو یک موتور خود ما 8,500 سامان میفروشیم، اگر باج گمرکیش بلند شود ممکن 8,500 سامان شود. آیا ایره در تاجیکستان اون کس میخره نمیخره با این نرخ؟ چون که طبقه کمبغل، طبقه مردم عادی با این ماشینا میگردند، طبقه اوپن مرسدس بی ام وی که سالی برایشون 10,000 پایان است.
رفیف قسم های احتیاطی ماشین را از آلمان به تاجیکستان میآورد که به گفته او در برابر پرداخت باج دیگر خرج ها نیز دارند. هرچند نمایندگان خدمات گمرک درباره افزایش باج های گمرکی چیزی نمیگویند، بعضی سند های رسمی تغییرات ها را در نرخنامه باج گمرکی قسم های احتیاطی نشان میدهد. نسخه سند خدمات گمرک تاجیکستان به این مضمون که با ریاست های منطقوی ارسال شده است روز 9 انور دسترسی رادیو آزادی شد. در این سند که زیر آن خورشید شرعلی زاده معاون رئیس خدمات گمرک امضا گذاشته است، ارزش توصیه‌ای باج گمرکی 5 نامگوی مال و محصولات تا به $1,600 بالا معین شده است. در توضیح آن شرعلی زاده نوشته است که این اقدام به خاطر پیشگیری نمودن از پرداخت باج گمرکی و اندازها و اینچنین نادرست ارزیابی کردن ارزش گمرکی مال ها است. افزایش باج گمرکی بعضی مشتریان و صاحبان ماشین ها را نیز نگران کرده است. ابراهیم نیازوف یک مشتری قسم های احتیاطی واسطه های نقلیات روز 10 انور به رادیو آزادی گفت اگر تاجران نرخ را بالا بردارند پیش از همه خریداران ضرر میبینند.
کمت نه ضرر میشود، کسته و حوائله و ضرر میشود، کمبغلی میبیند برای که این مالا میستند. کم کم میخریم ما.
گران شدن باج گمرکی به گفته کارشناسان به بودجه دولت نیز زیان میآورد و میزان رشوه را زیاد میکند. اقتصاددان فاضل جان فتولایف در صحبت به رادیو آزادی گفت
این چیزی که تجربه بالا برداری قبلی نشان داد از بلند برداشتن سندها و از بلند برداشتن نرخ های باج گمرکی کارمندان مقامات های گمرک باج شدند و درآمد بودجه بالا نرفت. و با فکری شخصا من در اون فکر هم که این گونه تجربه هم یکون فایده برای بودجه دولت بدون مبارزه با فساد با رشوه‌ستانی بردن غیر امکان است.
اکثریت قسم‌های احتیاطی ماشین‌ها را در تاجیکستان حدود 20 نفر صاحب‌کاران عمده فروش از کشورهای اروپا خصوصا آلمان وارد می‌کنند. بیشتری مال وارد شده دست دو است، اما مشتریان در تاجیکستان مال کهنه آلمان را از مال چین بهتر می‌دانند. نگرانی‌ها از گرانی باج و اندازها در تاجیکستان مسئله نو نبوده، در گذشته میان تاجران و صاحب‌کاران بارها صدا داده است. هرچند مقامات در نشست و ملاقات‌های رسمی‌شان از پیشنهاد امتیاز و سبکی صحبت می‌کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه و بی‌جزایی می‌گوید برای حمایت از حقوق‌های چهارشنبه سه وکیل دفاع جدا کرده است. چهارشنبه روز 3 دکبر سال گذشته از روسیه اخراج و در فرودگاه دوشنبه بازداشت شد. مقامات او را به برانگیختن کینه عداوات ملی و مذهبی و دعوت به سرنگونی حاکمیت متهم می‌کنند. از روی این اتهام با او تا 15 سال زندان تهدید می‌کند. خودش و نزدیکانش اتهام اعلان شده را رد کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. در اظهارات ائتلاف که روز 11 ژانویه پخش شد آمده است، چهارشنبه چند مراتب است که خطی و همدهانی اتهام علیهش اعلان شده را رد کرده است. مقصد من هیچگاه دعوت به زوران تصرف کردن حاکمیت نبود. من این جنایت را صادر نکردم و نمی‌دانستم که برآمدهای من ممکن است جنایت حساب شود. من با خواهش به جوابگیری کشیدن شخصان گناهکار مراجعه کردم. نوشتن ائتلاف ضد شکنجه از قبل چهارشنبه. مقامات به جز از یک خبر کوتاه درباره بازداشت چهارشنبه درباره این پرونده هیچ جزئیات نمی‌دهند. این ورزشکار روز 31 دکبر سال گذشته با قرار دادگاه ناحیه شاهمنصور به 2 ماه حبس پیشکی گرفته شده است. مسئولان ائتلاف ضد شکنجه گفتند روز 5 ژانویه وکیلان دفاع از حبس پیشکی چهارشنبه به دادگاه شهر دوشنبه شکایت بردند، ولی دادگاه شکایت آنها را بی قناعت گذاشت. در اظهارات ائتلاف از آن نگرانی شده است که عوض‌خان پهلوانوف پدر چهارشنبه تا حال با پسرش واخوری نکرده است و وکیلان دفاع برای تشکیل این دیدار تلاش دارند. به قول منبع روز 4 ژانویه وکیلان دفاع با چهارشنبه در بازداشتگاه واخوردند و این ورزشکار شکنجه شدنش را رد کرده است. وکیلان دفاع پیگیری این مسئله را ادامه می‌دهند. آمده است در اظهارات ائتلاف. وکیلان دفاع میگویند چهارشنبه با تفتیشات همکاری میکند، در دادن بیانات صمیمی است و همه چیز را تبریکی هست میگوید. صرف نظر از اتهام‌های سنگین، مناسبت وی دوستانه است. با دقت به سوال‌هایی که به وی می‌دهند گوش میکند و فهم و پاسخ می‌دهد. وی میخواهد آنها را متقاعد سازد که ضد حاکمیت نمی‌رفت، ورزشگر است و بعضاً احساساتی میشد، ولی تلاش میکرد زود این حالت را اصلاح کند. همیشه در غلبه های خود با پرچم تاجیکستان برآمد میکرد. آمد است در اظهارات ائتلاف. ائتلاف دعوت کرده است که از پخش معلومات ناصحه خودداری شود که ممکن است برای چهارشنبه ضرر رساند. در عین زمان ائتلاف وعده داده است که از جریان تفتیش منبعی قضیه این ورزشکار خبر میدهد. بازداشت چهارشنبه با واکنش های زیاد در شبکه های اجتماعی روبرو شد. گروه به خاطر اظهارات های بحث برانگیز چهارشنبه بازداشت این رزمکار را درست میحسابند، ولی برخی از چهره های شناخته در شبکه های اجتماعی نوشتند حرف‌های چهارشنبه تنها نظر شخصی او است و برای عقیده نباید کسی را بازداشت کرد. چهارشنبه زاده ولایت مختار کویسان بدخشان از سال 2016 به محاربه‌های بدون قاعده یا امیمه مشغول بود و در روسیه میزیست. او را روز 3 دکبر امسال با اتهام حرکت خطرناک با ماشین در داخل نقب یا تونل لفارتوو در مسکو دستگیر کردند و به جوابگری ماموری کشیدند. دادگاه او را جریمه بست و از روسیه راند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
هیئت های مذاکره کننده آمریکا و روسیه روز 10 ژانویه در ژنو 7 ساعت گفتگو کردند. طبق اطلاع نشر شده درباره تلاش ها برای کاهش تنش ها سازش حاصل شده است، اما پیشرفت های چشم رس در این مذاکرات دیدن نمی شود. تفصیلات را من محمد وفاریزازاده ایرا می کنم. معاون وزیر کارهای خارجی روسیه روز دوشنبه 10 ژانویه گفت واکنش این کشور به نشست گفتگوی امنیتی با آمریکا نظامی فنی خواهد بود، ولی شرح نداد که معنای دقیق آن چیست. سرگی ریابکوف پس از پایان دور اول گفتگو با نمایندگان آمریکا در ژنو گفت مسکو در حال حاضر به گفتگوهای دیپلماتی توجه دارد و قصد ندارد واکنش‌های نظامی در صورت شکست این مذاکرات را شرح دهد. معاون وزیر کارهای خارجی روسیه در ادامه گفته است که در این گفتگوها درباره نپیوستن اوکراین به ناتو در آینده هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است. روسیه اعلان کرده است که خواهان دریافت ضمانت‌های قطعی از سوی آمریکا در مورد نپیوستن اوکراین به ناتو است، چون عضویت این کشور در ناتو را یک خطر جدی برای امنیت ملی خود می‌داند. سرگئی ریابکوف افزود سرنوشت گفتگو با آمریکا در مورد امنیت شرق اروپا تا حد زیادی به موضوع عضویت اوکراین در ناتو وابسته است و نپیوستن اوکراین به ناتو برای روسیه یک شرط حتمی می باشد. معاون وزیر کارهای خارجی روسیه افزود متاسفانه ما در برخورد با این مسئله ها اختلاف های بنیادی داریم. آمریکا و روسیه در مورد آنچه که باید انجام شود دیدگاه های زیدی یکدیگر دارند. آقای ریابکوف بار دیگر به درخواست روسیه درباره گسترش نیافتن مرزهای ناتو به سوی شرق تاکید کرد. همزمان ویدنی شرمن معاون وزیر کارهای خارجی و سرپرست هیئت مذاکره کننده آمریکا گفت دو طرف در مورد کاهش تنش در شرق اروپا از جمله کاهش موشک‌ها و مانیورهای نظامی در منطقه گفتگو کردند، ولی عین حال دوباره به نماینده روسیه در مورد پیامدهای جدی حمله نظامی به اوکراین هشدار داده است. خانم شرمن پس از پایان دور اول گفتگوها با معاون اول وزیر کارهای خارجی روسیه در ژنو گفت به نمایندگان روسیه پیشنهاد کرده است که در مورد چگونگی جابجا کردن موشک‌های استراتژی در منطقه گفتگوهای بیشتر و دقیق‌تر انجام شود، ولی درخواست روسیه برای دادن ضمانت در مورد نپیوستن اوکراین به ناتو را رد کرده است. خانم شرمن افزود ما پیشنهادهای امنیتی را که به هیچ وجه قابل بررسی نیستند نخواهیم پذیرفت و به هیچ کشور اجازه نمی‌دهیم که از گسترش ناتو و قبول اعضای نو پیشگیری کند. او از روسیه خواست حدود 100 هزار نیروهای نظامی را که در نزدیکی مرزهای اوکراین جابجا کرده است و پایگاه‌های دائمی خود بازگرداند، آیا به طور مشخص سبب‌های تجمع آنها را در نزدیکی مرزهای اوکراین شرح دهد. خانم شرمن افزود اگر روسیه به اوکراین حمله کند با واکنش‌های بسیار شدیدتر از سال 2014 که قریم را اشغال و شورشگران در شرق اوکراین حمایت کرد روبرو خواهد شد. معاون وزیر کارهای خارجی آمریکا افزود ما از همکاری‌های دو جانبه با کشورهایی که خواهان همکاری با آمریکا هستند چشم نخواهیم پوشید. او افزود ما به مشارکت حکومت اوکراین در مورد این کشور، به مشارکت اتحاد اروپا در مورد اروپا و به مشارکت اعضای ناتو در مورد این پیمان تصمیم نخواهیم گرفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دعوت نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان برای فرونشاندن اعتراض ها و یا به گفته رهبر قزاقستان محوی تروریستان عقیده های گوناگونی را به میان آورد. برخی از عملکرد قاسم جمرد تاقیف پریزیدنت قزاقستان حمایت کردند، برخی دیگر گفتند وی بیهوده ناراضیان و اعتراضگران کشورش را تروریست عنوان کرد. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت باید به تاجیکستان هم کمک کنند تا مثل قزاقستان نشود. آیا چنین حادثه ها در تاجیکستان هم می توانند صورت بگیرند؟ و آیا پیمان امنیت دست جمعی از روی نظام نامش عمل کرد؟ موجودیت مخالفان یا ناراضیان و تظاهرات آنها آیا حتما به معنای جنگ خونریزی است؟ تاجیکستان آیا می تواند از این واقعه سبک درست بردارد؟ همین است موضوع بحث امروزه گپ آزاد و مهمانان ما محی‌الدین کبیری، یکی از رهبران مخالفین حکومت تاجیکستان در خارج از کشور، و عبدالقادر طالباکوف، یکی از طرفداران استوار حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
سلام، درود بر شما.
تحلیلگران در بین تاجیکستان و قزاقستان مانندی های زیاده میبینند. البته فرقت ها هم جای دارند، ولی یک نکته که قاسم جمرد تاقیف اشاره کرد این بود که مخالفان و فعالان سیاسی از خارج قزاقستان توانستند وضع را ناآرام کنند، مردم را به آشوب کشانند. جناب کبیری، در مورد مخالفین خارج از تاجیکستان نیز اکثرا عین چیز گفته می شود که آنها می خواهند ثبات را به هم زنند و حزبی را که شما سروری می کنید نهضت اسلامی را سازمان اکستریمیستی و تروریستی اعلام کردند. فکر نمی کنید اگر در تاجیکستان حادثه‌ای شبیه قزاقستان سر زند مخالفین را گناهگار خواهند کرد و سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را دعوت خواهند نمود؟ مرحمه
نیست که در هر یک حادثه‌ای که در داخل تاجیکستان می شود از عملیات های تروریستی و حتی شاید تا بالا رفتنی نرخ برق و هر حادثه دیگر حکومت تلاش میکند که یا مخالفین را گناهگار کند یا نیروهای دیگر را. و من به این باور هستم که اپوزیسیون قزاقستان هم مثل ما که در اروپا در خارج قرار دارند، در شکل گرفتن این اعتراض مردمی در قزاقستان کمترین دخالت داشتند و حتی مثل حکومت قزاقستان، مثل کارشناسان، اپوزیسیون قزاقستان هم در یک حالت غفلت زدگی قرار داشت و تنها بعد روز دوم و سوم این حادثه آنها شروع کردند به پیام فرستادن و تلاش کردند که این موج سواری کنند و این اعتراض ها را کنترل کنند که به نظر من دیگر از دستشان نیامد. اما آنکه وضعیت تاجیکستان با قزاقستان و دیگر کشورهای سابق شوروی خیلی شباهت دارد، در این دیگر شک نیست و من فکر میکنم که اگر همین حادثه در هر کشور دیگری سابق شوروی رخ دهد، باز هم این کلوب دیکتاتورها یک بهانه پیدا خواهند کرد برای استفاده نیرو علیه مردم.
سوال این است که آیا موجودیت مخالفان یک حکومت در خارج دلیل دعوت پیمان نظامی بوده می تواند؟
نه، به هیچ وجه نمی تواند و خود آیین‌نامه سپاد هم این را میگوید که تنها در صورت هجوم از خارج، خطرهای خارجی، اینها می توانند نیروها را استفاده برند. اما برای آنکه یک زمینه حقوقی داشته باشند، تاقیف یا دیگر پرزیدنت ها، حتی لوکاشنکا هم گفت که آنها در مقابل تروریست ها مبارزه برده ایستادند. اون پیرزن های بلاروس کجایشون به تروریست مانند است معلوم نیست. تا امروز تاقیف هم یگان دلیل برای حضور تروریست های خارجی یا نیروهای خارجی در اون حادثه نشان داده نتوانست و بنابر همون این دلیل شده نمیتواند. چنین مشکلی داخلی یک کشور است و طبق آیین‌نامه این سازمان، این سازمان حق ندارد که نیروهای خود را برای سرکوب کردن مردم به این یا آن کشور بفرستد.
تشکر. جناب طالباک، شما چی نظر دارید؟ مرحبا
جناب کبیری. در آغاز گفتم که به همه بلاها حزب نهضت را گناهگار میکنند، تهمت میکنند. همه رو باید بگویم که زنگی با شستن سفید نمیشود. همین حادثه هایی که در قزاقستان صورت گرفتن این حسن خطی همین حزب نهضت است. همون 6 نفر میلیسه رو کلا بریدن، 140 نفر کارمندان مقامات رو کشتن. اصلا در ولایت های هم الماتو و هم ولایتی که قبلا من قشلاق نام داشت و حالا نامش دیگر کردن، ببینید که اصلا مردم خیلی از روی همه قانون قواعد دموکراتیا خوب برآمدن، اعتراض کردن که واقعا هم سوزشواری یا گاز مایع قیمت شد. حکومت البته چیکار کرد؟ حکومت بود که مایلش ما 6 ماه شما رو شنیدیم، 6 ماه نه تنها مواد سوخت رو بلکه مواد غذای اولیه رو هم در یک معیار معین قرار میدیم، حتی معیاری که سال گذشته معین شده بود،
یعنی جلب پیمان امنیت دست جمعی برای فرونشاندن آشوب‌های قزاقستان واقعا آبروی قزاقستان رو بیشتر کرد. یعنی چی شد؟
نه، آبرویش را در مقیاس قلمروی گویم اگر زیر نفوذ زیر چتر روسیه بلند کرد، ولی البته در اروپا که مثلا جناب کبیری هم در اروپا هستند و برای امریکایی ها البته پایین کرد، ولی ضرور شد تا قیف که این کار رو کند، چون که اگر تنها تظاهرگرا اگر اونها مقصد غصب حکومت نمی داشتند هیچگاه تا قیف دعوت نمی کرد، خودش رو شرمنده نمی کرد. باید ما بگویم که اگر ویلایت الماتا رو بیره 2 میلیون اهالی دارد، ولی همگی 6-7 هزار کارمندان ساختارها در اونجا بودند. در مجموع نیروهای ارتش قزاقستان 70 هزار است. خب گارد ملی و میلیسا و امنیت 30 هزار، 100 هزار نیرو، ولی در خود همین الماتا 5-6 هزار بودند، ولی در اونجا اهالی 2 میلیون، 200 هزار نفر.
آشوب ها تنها در الماتا نبودند، آشوب ها تنها اکثر مناطق
خوندزی ها در الماتا شد که خود من فهمیدم، در دیگر ولایت ها فقط اعتراض کردم، ولی در سابیر پایتخت الماتا در سایر قزاقستان الماتا اونجا واقعا هم یک گروهی بسیار بزرگی تروریستی جلب شده. در اومد اگر ما همین مناسبت لیبرالی نظربایف نسبت حرکت های افرادگرایی به قول دوستی ما عبدالله رحمه، من موافقم با اون کس، واقعا هم امکان داد که اونها اینان سال 92 وقتی که ما دموکرات ها یا که دوستداران نیروهای دموکراتی برخواستیم و بعدا همین نهضت اسلام تشبث را به دست گرفت سال 92 و تاجیکستان را به خون و خاک کشید، اینان همین سناریو برای چی گفتم که حسن خطی نهضت اسلام است، حسن خطی همین افرادگران اسلامی است، اینان در الماتا تکرار شد.
یعنی که خودی قزاقستان با یک ارتش و نهادهای انتظامی مجهز قدرت و توانایی نداشت که مشکل داخلیش را حل کنه؟
نمیتوانیست. چرا؟ 14 ولایت است. در قزاقستان همه شده 5 هزار کارمندان ساختارهای نظامی بودن، ولی اهالی قزاقستان 2 میلیون. از همه ولایت های دیگر افرادگره ها به الماتا ریختند حدودی 200 هزار، 200 هزار مقابلی 3 هزار نفر فرزند. تاقیف مجبور شد که به سپر مراجعت کند، به سازمان پیمان امنیت دست جمعی مراجعت کند، چون که وقتی که کلابوری شد فهمید که اینجا تروریسم بین المللی است و به همین خاطر اگر نه تاقیف هیچ وقت آبروی خود را نمیریخت و دعوت نمیکرد. درست گفته شما که در حقیقت هم آبروشون پایین شد وقتی که از بیرون نیرو دعوت کردن، ولی مجبور شد ترسید.
جناب کبیری، شما به حرفای عبدالقادر راضی هستید؟ شما چی نظر دارید در رابطه به این سوالی که رد و بدل شده؟
با قسمت گپ‌های طلباکوف درباره نهضت من جواب گفتنی نیستم، چون ما باید که کمتر جدیتر صحبت کنیم و در اساس تخیلات ها و این فیلم های گالیودی و فانتزیا که حالا خط نهضت در اونجا بود و نهضت سر برید و دیگر و دیگر، یا کسانی که به مثل ما، اینا برای یک تحلیل جدی چندان سازگار نیستن. اگر ما از روی منطق و فکت ها صحبت کنیم، ببینید دو روز اول اعتراض ها که در سراسر قزاقستان بود، نه کسی را کش، نه جای را غارت کرد، نه مگزین ویترین را شکستن، زیرا در اونجا واقعا اعتراضگران مردمی و با طلبهای اقتصادی و سیاسی بودند و هدف آنها شکستن و زدن کسی نبود. شکستن ها، ریختن ها و کشتن ها از نیمه دیوم روز شب چهارم و پنجم آغاز شد و دیگر معلومات دقیق فقط در دست تاقیف هست و در دست پوتین. چرا من این را میگم؟ واقعا من به این حرف راضی هستم که تاقیف مجبور شد با پوتین و با شریکانش مراجعت کند، چون احساس کرد که دیگر در مقابل یک ارتش و یک نیروی منظم حکومتی دیگر در داخل قزاقستان استادگری کردن نمیتواند، که اون به احتمال زیاد از طرف نظربایف و اطرافیان نظربایف به خصوص رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان که الان حبس شد مدیریت میشد و این شکستن ها و ریختن ها و زدن ها و کشتن ها نه از طرف اعتراضگران بلکه خیلی منظم از طرف یک نیروی اداره شونده رسمی یا نیمه رسمی انجام شده بود و شبهای پنجم و ششم واقعا تاقیف دیگر احساس کرد که
حکومتش در مقابل یک حکومت دیگر ایستاده است و پوتین هم خیلی سریع و اپراتیوی عمل کرد. و شما ببینید وقتی که پوتین و دیگر شریکان اعلان کردند که وارد کار میشوند، دیگر در الماتی حکومت قزاقستان تا قیف توانست وضعیت را مدیریت کند، برای آنکه این پیامی پیش از همه رمزی و روانی بود. یگان سلطنت سرباز روسیه، تاجیکستان یا بلاروسیا و ارمنستان در یگان حادثه شرکت نکردند، فقط حضور آنها یک کمک روانی به توقیف بود که وضعیت را زیر کنترل بگیرد. و بلافاصله رئیس کمیته امنیت و معاونینش را حبس کرد و آهسته آهسته ما شاهد اون فکت‌های بعدی خواهیم شد که در این حادثه‌های زدن و کشتن یک حکومت در داخل حکومت یا دولت در داخل دولت حضور داشت، نه کدام اعتراضگر، نه کدام نیروی دیگر. یک نکته خیلی مهم است اینجا، وزارت‌های قدرتی همه کشورهای سابق شوروی از آن جمله امنیت، تمام این گروه‌های جنایتی، گروه‌های رادیکال و گروه‌های نیم جنایتی را در زیر کنترل خود دارند که در لحظه‌های لازمی آنها را در فرانت یکم همیشه استفاده می‌برند. همین در سالهای 90 در تاجیکستان بود، اینک در قزاقستان دیدیم که با مدیریت خود کمیته امنیت دولتی ملی این همه زدن‌ها و شکستن‌ها از طرف گروه‌های نیم جنایتی برای غصب حاکمیت از توقیف و دادن به اطرافیان نظربایف صورت گرفته بود.
تشکر. آیا جلب پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان به معنای است که من بعد در هر کشوری که عضو این سازمان اگر مخالفین اصلاحات یا عدالت و اینها را طلب کنند، اعتراض کنند، به همین شیوه سرکوب کرده می شود؟ جناب کبیری،
100%. ببینید، ترسی لوکاشنکا، ترسی دیگر امام علی رحمان، دیگر پرزیدنت های دیکتاتور در منطقه از کدام نیروی خارجی نیست. حتی طالبان هم دیگر برنامه هجوم به آسیای مرکزی ندارند. یگانه ترس این دیکتاتورها از مردم خودشان است. برای همین هم لوکاشنکا خیلی صریح گفت که باید به رحمانوف کمک کرد، وگرنه دیر می شود. یعنی کمک برای چی؟ مگر کسی اعلان کرد که به تاجیکستان هجوم میکند؟ نه، کمک به امام علی رحمان برای سرکوب کردن مردم خودش، برای آنکه همه تحلیلگران احساس کرده استودن که وضع اقتصادی، وضع اجتماعی و از همه مهم وضع کروپسیا و اولادبازی در تاجیکستان به حد عمیق رفته است که از قزاقستان هم بیشتر.
حالا به این سوال برمیگردیم. البته میخواستم نظری عبدالقادر طلبکوف پرسم که وابسته به این حرفایی که جناب کبیری گفتن شما چی میگویید؟ مرحمه.
اصلا یکم پایا و اساس ندارد سخنهای جناب کبیری. همین را بسنی است که واقعا هم اگر نیروهای خارجی حضور نمی کردن، تنها یک اعتراض ملی می شود، رابط به حکومت کمبودی های اقتصادی شنه، نارسایی ها را، ناراضی ها شنه می رسادن، هیچگاه سپت دعوت نمی شود. ولی همینی که سازمان پیمان احمدی دست جمعی دعوت شد اینها جنگ نکردن، فقط ابیکت های استراتیگی را نگاه کردن. ولی درست گفت کبیری، از جهتی پسیخالاگی روحانی روانی تأثیر کرد و این همه این نیروها نابود شدن، نیست شدن، بعد یعنی که یکون تیاره از روسیه برخواست.
پس می شود گفت که تلاش های مخالفین سیاسی مخصوصا در خارج از این کشورها دیگر بیهوده است و اکنون دوره رهبران خود کامه سر شد که پیمان امنیت دست جمعی از آنها در همه حالت حمایت خواهد کرد؟ جناب طلبکوف شما چه میگویید؟
نه، اگر فرضاً همین در ازبکستان، در تاجیکستان، در ازبکستان چند نفری که برخیزه تجمع کند، خب بگذار که مثلا میتینگ یا اینکه مثلا راهپیمایی کنند و گویند که نرخی فلان چیز قیمت شد، یا که با حکومت نمیستن، هیچگاه سازمان این سپت دعوت نمیشود. همان زمانه که هنه همو پاچت یا که حسن خطی افرادگرهان اسلامی پیدا شد، کله بریدند و مقامات کشتند، معلوم که تروریسم بین المللی همشون اون طرف افغانستان است.
جناب کبیری، یعنی شما به حرفای جناب طلبکوف راضی هستید؟
وضعیت جغرافی ما خیلی بد، با قزاقستان ما رو مانع نکنه، وضعیت ما خیلی بد است. اینجا 1400-1700 کیلومتر اون طرف تروریسم بین المللی نشسته است.
تشکر. جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلبکوف راضی هستید؟ به این سوالی که ما
یک گروه در دوشنبه جمع کردن 100 نفر 1000 نفر و برای نرخ برق یا اینترنت یا هر چیز دیگر یا معاش تظاهرات کردن، بلافاصله حکومت تاجیکستان چند نفر رو لباس افغانی و سلاح و ریش میپوشاند و دقیقا همون کاری که الان در بدخشان کرده ایستادن، چند ویترین و مگزین رو میشکند و میگوید که این کار تروریست ها آمدند و نهضت یا گروه دیگر این کار را کرد و سرکوب میکند و حتما نیروهای سپاه رو هم دعوت خواهند کرد. بنابراین من شک ندارم که اینها در آینده هم تلاش خواهند کرد که در همه گونه اعتراض های مردمی یک صحنه سازی کنند که چند ریشدار و سلدار رو باز با لباس های افغانی بیارن و نشان دهن که یک هجوم خارجی در اینجا جا داشته است.
بله جناب طلبکوف، شما به این حرفا چه میگویید؟ مرحمه
البته گپای بپای است، گپای جناب کبیری. هیچگاه فرضاً برای 4-5 نفر اعتراضگر ما 70 سمالیوت از روسیه دعوت نمیکنیم. نیروهای انتظامی تاجیکستان خیلی قوی هستند، پور را تحت نظارت قرار دارد افزای سیاسی کشور ما و ما افسرهای رزم دیده جنگ دیده داریم و این روز خدا کند که نرساند ما را.
و حالا هر دوی شما را دعوت میکنم به یک صحبت سری راهی همکاران ما که در دوشنبه نظری چند نفر را هم درباره دعوت نیروهای پیمانی امنیت دست جمعی به قزاقستان پرسیدن، همراه میبینیم و با صحبت ما را ادامه میدیم.
абсолютно правильное решение. И почему? Потому что продление даже на 1-2 дня грозило массовыми беспорядками и анархией в Казахстане. И то, что сделали, то, не знаю, во-первых, все страны вместе объединились. ОДКБ. Все же, как раньше говорили, ОДКБ – это формальная структура. Она не будет действовать. А вот она подействовала, и очень хорошо.
Будагишназа, на башат кимеши, ягдери, хамсы, йордам, на кой чекали меша. Ага, густана меша, это худо нишина тей короя. Виджеда я гафаски, гуфти гафуки терезим, экстризим, ягутку, хар давла буку уджому, дегму, нам я дониму. Но леки йордам, кереги, дега, инжею, Россия, Беларусь, йордам, кузу, вахуптара.
خوبترش که با همدیگر مسئله میکنن خوب میشود.
یعنی که رفتن نیروهای سپاه ضرورت نداشتن؟
با فکرم نه. من چون فکر میکنم.
اونو چی دارن؟ سازش نامه دارن. سازش نامه عربی. برای همین یکان اگر ای بیرون یکان دخالت شود باید اینا نیروهای خود همون جده چی کنن؟
با فکرم که در کار نبود بجا که وای با چه بگم وای پرابلم خشون بود، خشون باید حل کنن، هر کس باید پرابلم خشه خودش حل کنن.
تشکر به همکاران ما که در دوشنبه این صحبت سر راهی را انجام دادن. و جناب کبیری، نظر شما درباره این حرفا چی است؟
ما پیشتر هم گفتیم که توقیف مجبور شد برای مقابله با اون قسم دیگری حکومت، کمیته امنیت و اطرافیان نظربایف که از پوتین و از دیگران خواهش کند. شما یادتان است وقتی که ارمنستان با آذربایجان وارد جنگ شدند، ارمنستان که هم عضو سپاد هست رسما دعوت کرد، ولی دیگر کشورها گفتند که این یک قضیه داخلی منطقه است، از بیرون کسی هجوم نکرده است و حتی به خواهش ارمنستان توجه نشد. اما در اینجا وقتی که پوتین و دیگران دیدن که همین حادثه میتواند فردا از طرف قسم دیگری حاکمیت روسیه یا لوکاشنکا بلاروس تکرار شود، وقتی که اینا نیرو فرستادن برای مبارزه با کدام تروریست نبود، برای حفظ قدرت خودشان بود که از داخل خود حکومت با آنها تهدید میکردن. اما برای آن که اینجا یک جای واقعا شرمندگی و خجالت هم هست برای این رهبران کشورها، برای آن که این شرمندگی را بپوشانند و آنها دیگر بهانه تروریسم و اکستریمیسم از خارج، وگرنه من هیچ ضرورت برای استفاده نیروهای خارجی در قزاقستان نمیدیدم. اگر اعتراضگران می بود و این خطری جدی از طرف از داخل خود حکومت به توقیف اگر وجود نمی داشت.
تشکر جناب طلبکوف، نظری شما رو می خوام درباره گفته های مساکنان که در صبر سرای ذکر کردید.
چند هم صحبتی که در قسمت اول او درست گفتم، بار دیگر میگم، اگر کلابوری نمیشد، اگر اکت تروریستی نمیشد، اگر 3 میلیارد دلار ضرر نمی آوردند، اگر تمام ساختارهای دولتی رو، مؤسسه ها و سازمان ها رو آتش نمی گیراندند، من واقعا هم زیر بودم که سپاد اونجا بیاری نرود. ولی چون اینجا دستی سازمان های خارجی بود، تشکلات های زیادی غیر دولتی که از لیبرالیزمی نظربایف استفاده برده، اونجا صدها گروه و حرکت ها نمیدونم در ممکن در اگر در آینده در سوالای شما نباشد، من باید بگم که سلفیه، اخوانگری، جماعت تبلیغ و باز چندین انصار الله مثلا در ما ممنوع هستند، در قزاقستان ممنوع نبودن. همین نظربایف برای که در اروپا خودش خوب نشان دهد، دموکرات نشان بدهد، همین سازمان ها را در کشورش ممنوع اعلان نکرد و اونها یچه که خود را در اون درون وارد کردن و البته در این گروه راه را برای این بچه های کبیری راه شدن، امکان دادن و اینا هم همراه شدن. بار دیگر میگویم که 100% همین سناریوی سال 92 تاجیکستان بود.
تشکر. حالا با هم برمیگردیم که سبب های وضع قزاقستان تا کجا در تاجیکستان نیز موجودند. جناب تبک شما راضیید که زندگی مردم در قزاقستان که نفت و گاز دارد، کشوری ثروتمند است، از تاجیکستان دیده بهتر بود، ولی مردم به میدان ها ریخت. در تاجیکستان هم هر روز نرخ و نوا بلند و زندگی مشکل تر می شود. اگر تظاهرات خجوش سرزند، آیا مخالفین در خارج بوده گناهکار خواهند بود؟
در تاجیکستان امکان ندارد این چیز.
تشکر. جمع کبیری
در تاجیکستان میگردم. من میدونم که در تاجیکستان چنین روحیه اعتراضی و قیام مردمی نیست.
جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلباکوف حتما زد هستید، نه؟ دلیلتون چی است؟
من شر نیست که با آقای طلباکوف زد باشم، من با سوال شما جواب میگم.
بله.
یکونه چیزی که فرقی که بین قزاقستان و تاجیکستان است این وضع اقتصادی. من کاملا راضی هستم که از حساب نرخ یا پول نفت و گاز قزاقستان سطح زندگی مردمش حتی از روسیه هم و درآمد به سر هر اهالی بیشتر بود. اما در باقی مساله های سیاسی بخصوص شکل دولتداری ما نسخه برداری از قزاقستان کرده ایم که در آینده درد سر ما خواهد شد. همون پیشوای ملت البسی هم پیشوای ملت البسی ترجمه می شود و تمام ساختارهای اساسی در دست یک خانواده، کروپسیه و از همه مهمش این که پیشوای ملت قزاق خواست که یک نفری به خود از نزدیک رو پرزیدنت کند و در یک شرایط دو حاکمیتی قزاقستان در این دو سال اخیر وجود داشت و همین دو حاکمیتی باعث این جنجال ها شد. عامل اصلی هم در همین است که متاسفانه این کارشناسان نزدیک به حکومت تاجیکستان تلاش میکنن که این را ذکر نکنن. در تاجیکستان هم امام علی رحمان به همین مدل دولتداری رفته ایستاده است. حالا خودش را پیشوای ملت اعلان کرد و همزمان رهبری دولت یا پرزیدنت هم هست و نیت دارد که دختر یا پسرش رو به سر قدرت بیارد، یک توقیف دیگر را. و علکی معلوم شد که این مدل دولتداری ناکام شد، شکست خورد. من فکر میکنم که درد سری اساسی رحمان در آینده این خواهد بود که باز کدام مدل دولتداری را باید فکر کند تا اینکه برای خود، برای فرزندانش و حاکمیت آیندهش یک ثبات و استواری را بیارد. اما اینکه این حادثه در تاجیکستان تکرار نخواهند شد، این یک خیال خام است. وقتی که حادثه بلاروس آغاز شد و تا جای به ناکامی پیچید، دیگران گفتند که در پهنای پسا شوروی تمام، دیگر یگان حادثه در هیچ کجای نشد. اگر این برای مردم قزاق عبرت میشد، باید حادثه بلاروس میشد. و آنه که الان سپاد وارد کار شد و مثلا جناب طلباکوف و دیگر طرفداران یعنی حکومت‌های دیکتاتوری دیگر تبل شادی میزنن که اکنون تمام، هر کسی اگر عدالت خواهی کرد از طرف پوتین یا از طرف لوکاشنکا و دیگران سرکوب خواهد شد، این یک خیال خام است.
تشکر.
ملت خیس دیگر هیچ کس پیش روی اونها رو گرفتن نمیتونه.
تشکر. و حالا توجه شما رو به این جلب میکنم که بر اساس رسم برنامه گپ آزاد اشتراکچا میتونن وابسته در دایره همین موضوعی که صحبتمون ادامه دارد به همدیگر سوال کنید. جناب کبیری، شما چی سوالی به طلباکوف دارید؟ مرحبا.
اصلا من هیچ سوالی نداشتم به طلباکوف. چرا؟ برای اینکه
باید کتابخانه چی سوال میکنه؟
یگان مسئولیت دولتی ندارد که من از ایشان سوال بدیم که برای تکرار نشدن حادثه های بلاروس یا قزاقستان حکومت تاجیکستان چی عبرت میگیرد و بغیر از فکری سرکوب کردن باز چی برنامه های برای ملت دارد. اگر جناب طلباکوف بخواهد جواب دهد جواب دهد، وگرنه من فکر نکنم صلاحیت داشته باشد.
مرحمت عبدالقادر.
این هم سوال بود هم جواب. من گمان نمی‌کنم این گپی هر سخنی که کسا گفتن خب البته از آن گفتن که خب مخالف هستن با این حکومت و از روی کینه و کدورت گفتم. من جواب دادن نمیخوام، ولی یک سوال من دارم.
بفرمایید
جناب کبیری، چرا هر گاهی که ابرهای سیاه بالای تاجیکستان پیدا میشوند، حادثه قرغیزستان، حادثه بدخشان، حادثه قزاقستان، شما تبلیغ شدی میزدید؟ اگر شما میزنید، اگر شما همچون رهبر یک حزب سیاسی دعوای قدرت دارید، دعوای دولت داری دارید، چرا میخواهید در ویرانهای تاجیکستان آمده قدرت کنید؟ برای چی گلی سری سبد رسانه‌های قرغیزی شدید، باز قزاقی شده ایستادید و باز حتی آماده اید که با چینگیز شرط‌نامه کنید و موهینش همین تاجیکستان بسوزد؟ یعنی با همین را شما میخواهید که دل مردم را به دست بیارید؟ این خطا نیست؟
ببینید، اون چیزی که شما دیدن میخواهید همون را میبینید. شما ابر سیاه را دیدن میخواهید، ابر سیاه میبینید. برای مثال من الان درباره آن که در بدخشان این حادثه های خونالو تکرار نشود بانگ خطر زده ایستادم. مردم بدخشان هم جزی تاجیکستان است، مردم تاجیک هستند اونها. چی لازم است که ارتش بکشد بالای مردم خود؟ کجای این تبلیغ شادی است؟ برعکس ما آگاه کرده ایستادیم که شما این اشتباه را نکنید. اگر شما می روید مثلا ارتش میکشد به یک گوشه تاجیکستان، این نه جای شادی است، نه جای خرسندی، بلکه یک فاجعه هست. چرا شما فکر میکنید که ما از این که در بدخشان مثلا آدم کشته میشود، مردم زندانی میشود، ما باید خرسند باشیم؟
حالا بیاید به سوال اساسی برگردیم، به ادامه برنامه‌مون. یعنی که تاجیکستان باید از این واقعه چی سبق بردارد جناب تالباکوف؟
یکم، کروپسیا باید ریشه‌کن کرده شود. خش و تبرچگی عموما باید محو گردد. وضع اجتماعی مردم باید پیوسته در مد نظر سروری دولت باشد و حکومتش. برنامه های پیوسته در مورد بهبود بخشیدن وضع اقتصادی اجتماعی مردم باید صورت بگیرد. همه مبلغ هایی که از حسابی کندنی های فایدناک تاجیکستان به دست آورده می شود باید در هر خاندان ارسال شود. یعنی همین سبق ها باید برداشته شود. من زید نیستم که سبق های تاریخی را باید همه سیاست مدار بیاموزد و پیروی کنند.
تشکر جناب کبیری، شما خواهش میکنم.
اما تاجیکستان چی برد میگیرد؟ ببینید، مشکلی اساسی قزاقستان و تمام این دیکتاتورها این است که ملت خسته میشود از یک حاکم، از یک خانواده. چرا این را نمیخواهند بفهمند که در قزاقستان مردم قزاق مشکلی اقتصادی تقریبا نداشت، ولی خسته شده بود از یک خانواده، از یک پیشوا. اگر حالا امام علی رحمان یک نفر رو، پسرش رو، دخترش رو هم به سر قدرت بیارد و خودش باز مثل نظربایف پیشوا در پس صحنه بماند، این مشکلی ملت را حل نخواهد کرد. چرا ما درباره آن فکر نمیکنیم که از این عبرت بگیریم و ملت تاجیک، هم حکومت هم اپوزیسیا، بشینند سر میز و بگن که یک مرحله بعد از رحمانوفی را چیکار باید کنیم؟ ملت تاجیک باید کجا برود؟ یعنی شرط نیست که یک آدم یا در شکل پیشوای ملت یا پرزیدنت یا نمیدونم رئیس شورای امنیت تا آخر باقی بماند. خدمت را کرد، مهنت را کرد، تشکر، هزار رحمت، با آب روی محمدی بیرو با یگان خب دم بگیر، استاد دانشگاه شو. آیا شرط است که تا آخری حیات خودت و خانواده در سر قدرت بمانی؟ مردم آگاه، ملت بیدار کسی هم نباشد، قزاق، بلاروس، تاجیک خسته میشود. چون این را نمیخواهند بفهمند، یا حتی اگر بفهمند میترسند به زبان بیارند. بعد دلیل های گوناگون، گاه از قذافی و گاه از عرب و گاه از بلاروس میارند، ولی بشر در همه جا بشر است. انسان در آفریقا هم همون انسان است، در آسیا هم، در امریکا هم. از یک حاکمیت، از یک خانواده خسته میشوند. اگر این نکته را درک کردیم، رحمانوف درک کرد، جناب تالباکوف درک کرد، من درک کردم، ملت درک کرد، پس یک میز میشینیم برای مرحله بعد از رحمانوفی، یک خریطه راه میکشیم که ملت چگونه آزاد، آسوده، در صلح و آسایش زندگی کند.
تشکر زیاد. و حالا به پایان برنامه میرسیم. امیدواریم این بحث سازنده بود. سپاس که با احترام به اندیشه همدیگر صحبت کردید. برنامه ما به آخر میرسد و مهمانان ما محیدین کبیری، رئیس پیمان ملی و حزب نهضت اسلامی، دو سازمان ممنوع در تاجیکستان، و عبدالقادر تالباکوف، رهبری کتابخانه لاهوتی شهر دوشنبه، از فعالان جامعه تاجیکستان بودند. تشکر زیاد. و بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید و میخواهید یگان مسئله در این برنامه بررسی شود، نویسید. ما منتظر هستیم تا دیدار در برنامه دیگر. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. خداوند.